اسپانسر این اپیزود چنل بی پیمنت 24. پیمنت 24 ارائه دهنده انواع راهکارهای پرداخت بین المللیه. یعنی مثلا اگر درآمد ارزی دارین که میخواین در ایران نقدش کنین، یا اگر به خاطر تحریم ها در پرداخت های آنلاین ارزی مثلا خرید از فروشگاه خارجی یا انتقال پول به خارج از کشور مشکل دارین، پیمنت 24 میتونه کمکتون کنه. دیگه اینکه با پیمنت 24 میتونید مسترکارد بگیرید یا ویزا بگیرید یا بیت کوین یا ارزهای دیجیتال دیگر رو بخرین یا بفروشین. payment24.ir
سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 37 پادکست چنل بیه، پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم. این اپیزود داره در خرداد 97 منتشر میشه. من قبلا تاریخ نمیگفتم اول اپیزودها. کسی که به من توصیه کرد این کار رو بکنم آقای افشار بود، گوینده سابق اخبار تلویزیون که 2 هفته پیش از دنیا رفت. آقای افشار مرد نکونامی بود، به من محبت داشت، پادکست رو دوست داشت. بعد از انتشار سیلک رود خودش با من تماس گرفت، چند تا راهنمایی کرد، چند تا پیشنهاد داد. خوب مردی بود، من هم دوستش داشتم. خیلی هم خوشحال شدم که اجرای زنده چند هفته پیش ما رو شرکت کرد و خیلی قصه خوردم برای از دست دادنش. قرار بود یه کامنتایی هم درباره اون اجرا به من بده که دیگه عجل مهلت نداد. این اپیزود پادکست رو تقدیم می‌کنیم به آقای قاسم افشار. نام نیکو گر بماند زادمی، به کز او ماند سرای زرنگار. اما درباره این اپیزود، گزارشی رو که توی این اپیزود تعریف میکنیم آقای دیوید گرند نوشته و با عنوان The White Darkness در فوریه 2018، 3-4 ماه پیش، در مجله نیویورکر منتشر کرده. از آقای گرند قبلن اپیزود به زبان آتش رو هم داشتیم توی پادکست. اون گزارش البته قدیمی بود و کلاسیک محسوب میشه، این یکی ولی آخرین چیزیه که ایشون نوشته. نویسنده برجسته هم هست، گزارشگر واقعا درجه اولیه. مکان این داستان هم جنوبگانه، برای همین اسمش رو گذاشتیم جنوبگان، آنتارکتیکا، قاره بزرگی که دور قطب جنوب رو فرا گرفته. یک نکته فقط من بگم قبل از این که بریم تو این اپیزود، یه اداره‌ای هست، یک ارگانی هست، تو این اپیزود من اسمش رو به اختصار چند جا گفتم، ALE، اسم کاملش هست Antarctic Logistics and Expeditions. کارهای مربوط به حمل و نقل و لاجستیک در جنوبگان رو اینا انجام میدن. اینو فقط برای این گفتم که وقتی رسیدین به اون قسمت پادکست و شنیدین ALE، فکر نکنین که یه چیز مهمیه که شما نمیدونین چیه یا مثلا من نگفتم. فکر کنم یه جایی میگم، ولی اگرم که نگفتم یا اون تیکیشو که معرفی کردم نشنیدید، بدونید که چیز مهمی نیست. یه اداره یه کارهای حمل و نقل رو اونجا انجام میده. با این مقدمه بریم به جنوبگان.
Thank you.
این قصه با یه نمای باز شروع میشه. یه آقای توی یک فضای یخزده خالی عظیم، این خودش رو ناچیزترین چیز میبینه. هر طرف که میچرخه یخه و یخ، انگار تا اون لبه های زمین همینه، یخ سفید، یخ آبی، گسل یخی، زبانه های یخی منجمد. هیچ جنبنده هم در کار نیست، نه خرسی نه پرندهی. تا جایی که چشم کار میکنه و گوش میشنوه، این خودشه و خودشه و خودش. نفس کشیدن سختشه و هر بار که نفسشو میده بیرون، بخار نفسش تو صورتش یخ میزنه، یه قندیل یخ ریشش آویزونه، ابروهاش یخ زده، پلک که میزنه موجهاش انگار ترک میخوره. مدام هم به خودش یادآوری میکنه که خیس بشی مردی. دما تقریبا منفی 40 درجه است، ولی به خاطر باد سرما شدیدتر از این حس میشه. بادم این ذرات برق برقی یخو میاره میکوبونه بهش، گاهی حتی یه طوری که تعادلش رو هم از دست میده، لیز میخوره. ضعیفم شده از اون ور، انقدر که زمین که میخوره صدای استخوناشو میشنوه. اسم این آقا هست هنری وورسلی. از جی پی اسش کمک میگیره که بفهمه دقیقاً کجاست. جهتیابی نشون میده که روی تایتان دومه، گنبد تایتان، تقدیس تایتان. چه این تایتان دوم؟ یک توده یخیه نزدیک قطب جنوب، بیشتر از 3000 متر از سطح دریا فاصله داره. آقای وورسلی 62 روز پیش در 13 نوامبر 2015 از ساحل جنوبگان راه افتاده، به این امید که کاری رو بکنه که یک قرن پیش ارنست شکلتون نتونسته بود تمام کنه. شکلتون قهرمان آقای وورسلی بود، خیلی دوستش داشت، خیلی احترام بهش میذاشت. آدمی بود که 100 سال قبلتر اراده کرده بود پای پیاده از یک طرف قاره جنوبگان بره اون طرفش. یک سفر بیشتر از 1600 کیلومتری از وسط قطب جنوب که مسیرش از جایی میگذره که میگفتن بی‌رحم‌ترین منطقه روی زمینه. مبدأ و مقصد وورسلی همون مبدأ و مقصد شکلتون بود، ولی برعکس شکلتون که عضو یک گروه اکتشافی نسبتاً بزرگی بود، آقای وورسلی 55 ساله تک و تنها داشت سفر میکرد. حتی اینطوری نبود که واسه اینکه از گرسنگی نمیره یه جاهایی واسهش قضا مزا جاساز کرده باشن در طول مسیر. هیچی. یعنی مجبور بود تدارکاتشو بذاره روی سورتمه، خودش بدون سگ، بدون بادبان، بدون کمک بکشه اینا رو ببره. کاری داشت میکرد بی سابقه در طول تاریخ. سورتمه وورسلی اول سفر 147 کیلو وزنش بود، تقریبا دو برابر وزن خودش. به یک هارنسی مهاری دور کمر بسته بودش اینو، و برای اینکه بتونه روی یخ بکشدش اسکی پوشیده بود، یه جفت چوب اسکی هم گرفته بود دستش، خودشو با اینا میکشید جلو تو اون برف و بوران. راهپیماییش رو از یک جایی تقریبا هم سطح دریا شروع کرده بود و همینطور میرفت بالا. هوا رقیق‌تر میشد، دماغش به خاطر فشار هوا خون میومد، یک مه قرمز رنگی جلوش بود که این مسیر برفی جلوش رو رنگی میکرد. شیب که زیاد میشد اسکیا رو در میآورد، پیاده راه میرفت، به پوتیناش یخ شکن بسته بود که گیر کنه به یخ ببرتش بالا. با دقت کف زمین رو نگاه میکرد که شکافها از چشمش دور نمونن. شکافها خیلی چیزای خطرناکی‌اند. کافی بود که یک قدم اشتباه برداره بیفته توی یکی از این سوراخ‌ها و دیگه بره که بره. شوخی نداشت شرایط. وورسلی هم البته آدم اهل شوخی نبود. افسر بازنشسته ارتش بریتانیا بود، در سرویس هوایی ویژه SAS یک واحد کماندویی مشهور خدمت کرده بود. علاوه بر اون مجسمه سازی میکرد، بوکسور بود، عکاس بود که خودش سفراشو موشکافانه مستند میکرد، اهل کشاورزی بود، از اینایی بود که کتابای کمیاب جمع میکنن، نقش جمع میکنن، فسیل جمع میکرد، مورخ آماتور بود، از اینایی که یه موضوعی رو گیر میدن بهش میرن همه چی رو دربارش میخونن، میبینن، میدونن، جمع میکنن. تسلط عجیبی پیدا کرده بود روی این آقای شکلتون و زندگی و کارهاش رو خوب مطالعه کرده بود و دل داده بود به آقای شکلتون. توی اون شرایطی که گفتیم روی یخ عین یک حیوان وحشی شده بود، حالا که میخوابید بلند میشد وسایلشو میکشید، میخوابید بلند میشد وسایلشو میکشید، میخوابید بلند میشد وسایلشو میکشید. حساب زمان رو انگار با یه ریتم بدوی داشت نگه میداشت. با سختی البته غریبه نبود، به شرایط سخت و غلبه کردن بر دشواری هایی که هر کس دیگه رو ممکن بود از پا بندازن عادت داشت. بچگی هم همینطوری بزرگ شده بود. الان تو این پیاده روی طولانیش تو ذهنش تصاویر رنگی درست میکرد، مینداخت روی منظره خالی پیش روش. خاطرات همسرش، جوانا، پسر 21 سالش، مکس، دختر 19 سالش، آلیشیا، اینا رو میآورد تو ذهنش. روی اسکیهاش هم اینا براش پیغام های الهام بخش نوشته بودن، پیغام های تشویق کننده نوشته بودن. از جمله این ضرب المثل که پیروزی آخر کار نیست، شکست کسی رو نمیکشه، اونی که اصل شهامت ادامه دادنه. جوانا همسرش براش نوشته بود سالم پیشم برگرد عزیزم. این آقا هم یاد همینا میافتاد و هم سرگرم میشد هم انرژی میگرفت میرفت جلو. یه حرفی درباره خیلی از ماجراجوها میزنن، درباره آقای ورزلی هم این حرف درستی به نظر میاد، که این کارش همونقدر که یک تلاش بیرونی بود یک تلاش درونی هم بود. یه راهی بود انگار این سفر براش که ببینه چی کار است، ببینه چنچنده با خودش. با این سفری که الان داشت میکرد داشت برای یه خیریه هم پول جمع میکرد، یک خیریه سربازان مجروح. میگفتش که اونایی که مثلا میخوان از سفر من حمایت کنن به اون خیریه پول بدن. اون انگیزه اضافه رو هم داشت. سفرش هم واقعا توجه مردم رو جلب کرده بود، از پرنس ویلیام که براش پیغام حمایت فرستاده بود تا بچه مدرسیایی که پیشرفتش رو دنبال می‌کردن. هر روز بعد از چند ساعت راهپیمایی میرفت توی چادرش، یه فایل صوتی کوتاه درباره تجربه اون روزش پن می‌کرد، یه تلفن ماهواره‌ای داشت، با یه دوستی در انگلستان تماس می‌گرفت، این دوستش حرفا رو ضبط می‌کرد، توی وبسایت ورسلی آپلود می‌کرد. صداش خیلی خونسرد و یک نواخت بود و شنونده ها مجذوبش می شدن. یک متانت خاصی داشت توی حرفاش. یه شب بعد از 2 هفته سفر گفت امروز صبح کم خواب موندم. در واقع خیلی هم کیف داد، چون زحمات 48 ساعت گذشته به شدت انرژیم رو خالی کرده بود. اما وقتی دهنه چادر رو زدم کنار چیزی رو که دیدم چیزی نبود که دوست داشتم ببینم. مه بود، برف سفید بود و بورانی بود که همراه باد شرقی داشت می اومد. تمام روز اوضاع همینطور موند و تا سر شب یه ذره هم بهتر نشد. توی این شرایط جهتیابی همیشه کار سختیه. یه سوتی بدی هم همون 3 ساعت اول دادم و یه جایی اصلا اینطوری بودم که چرا همچی شد؟ باد چرا یهو از شرق به شمال تغییر جهت داد؟ تو نگو این باد نبود که مسیرشو عوض کرد، من بودم، گم کرده بودم جهتو. اینطوری که من حساب کردم امروز تقریبا 5 کیلومتر دور خودم چرخیدم. سرم همش رو قطب نمام بود و 9 ساعت تمام جلوی چشمم فقط حرکت اسکیامو میدیدم. آخرش البته هر طوری بود راهمو پیدا کردم و الان خوشحالم که در این ظلمات سفید تونستم راه صافو پیدا کنم و ادامه بدم و بیام برسم به این جایی که هستم. تا اواسط ژانویه 2016 نزدیک 1300 کیلومتر راه آمده بود. دیگه عضلات بدنش یکی یکی در رنج و عذاب بودن. دست و پاش گزگز می‌کردن، پشتش درد می‌کرد، پاش تاول زده بود، ناخن‌های پاش رنگشون عوض شده بود، انگشتاش سرما زده شده بودن، فراست بایت شده بودن، یخ زده شده بودن و داشتن بی‌حس می‌شدن. توی خاطرات روزانه‌اش نوشته بود که نگران انگشتامم، نوک انگشت کوچیکم از بین رفته، بقیه انگشتامم خیلی درد می‌کنن. یکی از دندونای جلوش شکسته بود، باد میپیچید تو شکاف صدای سوت میداد. 18 کیلو وزن کم کرده بود. قفلی زده بود روی این غذاهایی که دوست داشت. توی فایلایی که میفرستاد میگفت پای ماهی، یه غذای خیلی محبوبیه در بریتانیا، با ماهی و شیر و پنیر و اینا درست میکنن، فیش پای. نون سبوسدار، خامه دوبل، استیک، چیپس، بازم چیپس، سالمون دودی، سیب زمینی پخته، تخم مرغ، پودینگ برنج، گوجه، موز، سیب، گندم، بیسکویت، شکر قهوه‌ای، کره بادوم زمینی، عسل، توست، پاستا، پیتزا، پیتزا، وای، پیتزا. همش دیگه فکرش قفل شده بود روی این غذاها. در آستانه فروپاشی بود واقعا از یه طرف، ولی از اون ور آدم تسلیم شدنم نبود. رو سورتمش یه شعاری نوشته بود، شعاری که مثل ذکر بر خودش تکرار میکرد، همیشه یک کم جلوتر، یک کم برو جلوتر. اومد و اومد و اومد تا رسید به قله تایتان دوم. میخواست که ازش بیاد پایین، یعنی سرازیر بشه از اونجا. جاذبه دیگه کمکش میکرد، میکشیدش. 160 کیلومتر هم بیشتر نمونده بود به هدف. 160 کیلومتر به جایی که بهش میگفت قرار ملاقات من با تاریخه. خیلی ولی کارهای سخت هنوز سر راهش بود. موقعیت شکننده و سختی هم بود و خیلی در خطر بود. هر وقتی در خطر بود یک سوال از خودش میپرسید: اگر شکس بود چی کار میکرد؟ شکلتون اگر بود الان چی کار میکرد؟ آقای ورزی رو تو این شرایطش بذاریم؟ قطعا دوباره برمیگردیم سراغش دیگه، ولی الان یه خورده بذاریمش بریم قصهش رو بشنویم، ببینیم از کجا آمده و چی کار است.
The 1914 Imperial Trans-Antarctic Expedition under the leadership of polar explorer Sir Ernest Shackleton would have been the last great journey in the heroic age of discovery. 5,000 men, from sailors to Cambridge-educated scientists, responded. Like Ernest Shackleton himself, they were drawn by hopes of adventure and glory.
I had a dream when I was 22 that someday I would go to the region of ice and snow and go on and on till I came to one of the poles of the earth.
بابای آقای ورزلی هم مثل شکلتون فرمانده معروفی بود، در جنگ جهانی دوم افتخار آفرینی کرده بود، واسه ارتش بریتانیا مدال افتخار گرفته بود. اینا رو البته خودش ندیده بود، هنری شنیده بود. خودش به ندرت باباشو میدید، وقتی هم میدید خیلی رابطه خوشگی داشتن، دست میدادن، مثلا بغل و این حرفا نداشتن. اغلب هم باباش ماموریت بود. 7 سالش که شد بچه رو فرستادن مدرسه شبانه روزی. پسر نحیفی بود ولی ورزش دوست داشت، هم آرامش پیدا کرد در ورزش، همین که خیلی انگیزه داشت. کریکت، راگبی، اسکی، هاکی، از نظر فیزیکی خیلی برتری خاصی نداشت ولی با جون و دل مسابقه میداد. فوتبال، اسکی، هر چی که بود با جون و دل میرفت. درس و مشق رو خیلی دوست نداشت ولی مثلا کاپیتان تیم کریکت بود، راگبی بود، هاکی بود. اغلب ولی میرفت کتابخونه، مثلا اونجا شعر و داستان‌های ماجراجویانه میخوند. یه روز تو همون دوران یک نسخه از کتاب قلب جنوبگان پیدا کرد که گزارش شکلتون بود از تلاش شجاعانه ولی شکست خوردش برای رسیدن به قطب جنوب در سال 1907 تا 1909، در سفری که اسمش رو به خاطر کشتی که شکلتون ناخدای کشتی بود گذاشته بودن سفر اکتشافی نمرود. چند خط اول کتاب رو ورزلی خوند. نوشته بود که انسان‌ها به دلایل مختلفی وارد فضاهای خالی جهان می‌شوند. بعضی‌هایشان فقط به عشق ماجراجویی به این کار برانگیخته می‌شوند. بعضی‌ها آتش شدید علمی دارند. بعضی دیگر هم راه‌های رفته را با وسوسه صداهای کوچک، جذابیت رازآلود ناشناخته‌ها ترک می‌کنند. کتاب یه عکسایی هم داشت از اون سفره و این آقای هنری با حیرت خیره شد به این عکس‌ها. عکس یک کلبه‌ای بود مثلا که توش یه اجاق، چند تا قوطی کنسرو و یک گرامافون، کلبه‌ای که شکلتون و افرادش زمستون اونجا مونده بودن در راس آیلند نزدیک ساحل جنوبگان آنتارکتیکا. عکس اسبای کوچک منچوری که اینا آورده بودن با خودشون سورتمه‌ها رو بکشن ولی زود از پا در اومده بودن. عکس خود شکلتون، یک مرد چارشونه خوشتیپی که انگار در مسیر باشکوه مرگ داره قدم برمی‌داره و عکسشو نگاه می‌کردی تجسم این شعار خانوادگیشون بود که با استقامت پیروز خواهیم شد. یه شعار لاتینیه، یک عبارت لاتینیه، نمیدونم درست می‌خونم یا نه. Fortitudine vincimus. ممکنه که کلاً دارم غلط می‌خونمش ولی عبارت لاتینیه به معنی این که با استقامت پیروز می‌شیم. ورزلی هر چی گیرش می اومد درباره شکلتون و کاشفان دیگه خوند. خیلی هم خوشش اومد وقتی فهمید یکی از اعضای تیم شکلتون به اسم فرانک ورزلی یه نسبت دوری باهاشون داره، یه قومخیش دوریه. این فامیل دورشون خاطرات هیجان انگیزش رو از کولاک و برف و بورانی که دیده بود نوشته بود. این دیگه افتخارش رو بیشترم کرد، شور و شوقش رو زیاد کرد، ادامه داشت تا فارغ التحصیلی. با اینکه خیلی دوست داشت بره کاشف قطب بشه، به اصرار خانواده رفت در ارتش. آقای هنری ورزلی رفت و در دانشکده افسری و ستواندو شد و مأمور شد به همون هنگی که پدرش توش خدمت کرده بود. تو این دوره دوباره رفت سراغ داستانهای شکلتون که دیگه به نظرش فقط داستانهای رمانتیک نبودند، داشت ازشون ایده میگرفت. بعدن در یه کتابی به اسم پا جای پای شکلتون که 2011 منتشر کرد خودش نوشت که مسخ این شده بودم که اینا واسه چه سطح فوق‌العاده بالایی از مشکلات آمادگی داشتن. شکلتون برای من تبدیل به چیزی شده بود بیشتر از یک قهرمان. من به چشم مرشد بهش نگاه میکردم. میخواستم شغلم بشه هدایت گروه و کاری رو بکنم که اون میکرد. در 19 سالگی به عنوان کسی که تازه وارد حرفه نظامیگری شده بودم، به نظرم هیچ الگویی بهتر از شکلتون نداشتم که بخوام دنبال کنم. حالا بریم یه خورده ببینیم آقای شکلتون که اینجوری قاپ قهرمان داستان ما رو دزدیده کی هست خودش. واقعیت اینه که ارنست شکلتون از خیلی جهات یک شکست خورده ی تمام عیار بود. کارنامه‌شو مرور کنیم. اولین عرض اندامش برای کشف قطب سال 1901 شروع شد که رفت با رابرت فالکون سکات که امیدوار بود اولین کسی باشه که به قطب جنوب میرسه هم سفر شد. یادمون باشه قطب جنوب جاییه که تا اون موقع پای هیچ انسانی بهش نرسیده. چشم هیچ انسانی ندیدتش. سال 1901 که داریم صحبتشو میکنیم. آقای سکات افسر نیروی دریایی بود، یک فرمانده سرسخت و شجاع و برعکس شکلتون که بعدن نشون داد اهل روش‌های مستبدانه نیست، این خیلی هم اقتدارگرا بود. در فوریه 1902 در حاشیه یخزده جنوبگان اینا کمپ زدن. قاره دو تا فصل داره، تابستان که از نوامبر تا فوریه طول میکشه و زمستان که بقیه ساله. بیشتر تابستون به خاطر کج بودن محور زمین نور خورشید در طول شب هم ادامه داره. زمستون ولی ظلماته و شرایط واقعا برای زندگی انسان سخت‌تر هم میشه. یک بار در ماه ژوئیه دما رسید به منفی 89 درجه سانتیگراد. منفی 89 درجه سلسیوس. واسه همینم برنامه ریزیش اینطوری بود آقای سکات که تا 2 نوامبر صبر کرد که نور تابستون بیاد بالا، بعد با این شکلتون و یه نفر دیگه سوار کشتی بشن برای یک سفر 1300 کیلومتری به سمت قطب. یکی دیگه از اعضای تیمشون اینطوری اون سفر رو توصیف میکنه، میگه کوره راهی طولانی، کوره راهی متروکه، کوره راهی دور افتاده، کوره راهی تیره و تار. این تصورش رو خود بکنیم از سرما و بوران و تاریکی و مطلقا ناشناختگی و اینا، اصلا اینا چه آدمایی بودن واقعا؟ 1901 یورپا شده رفته آنتارکتیکا. بگذاریم. این سه نفر همینطوری که میرفتن این نور خیره کننده قطبی هم چشماشون رو میزد، گوشت بدنشون از گرسنگی و سرمازدگی، یخزدگی و کمبود ویتامین سی تحلیل میرفت. توی اون شرایط اغلب این آقای اسکات به گروهش میتوپید، بدرفتاری میکرد باشون، داد فوش اینا و خلاصه سفر ناموفقی شد. در 31 دسامبر 1902 بعد از 800 کیلومتر پیشروی در جنوبگان فرمان عقب نشینی داد. به هر که میگشتن تو راه شکلتون خودش نوشته من خون سرفه میکردم همش و وقتی به کشتی رسیدیم دیگه نابود شده بودم. 4 سال بعد شکلتون خودش برای اولین بار فرماندهی یه گروهی رو بر عهده گرفت و سفر اکتشافی نمرود رو تدارک دید. این دفعه شکلتون و سه همراهش بیشتر از هر کسی که تا به حال به سفر قطبی رفته بود به قطب جنوب نزدیک شدن. رسیدن به 180 کیلومتری. ولی با این حال شکلتون نگران وضع افرادش شد، خیلی اوضاعشون به هم ریخته بود و دستور عقب نشینی داد. بعد که برگشتن خونه انگلیس، درباره شکستش حرفی با امیلی همسرش نزد. یه چیز فقط بهش گفت که ضرب المثل شد. گفتش که عزیزم یک الاغ زنده بهتر از یه شیر مرده است، مگه نه؟ همسرش هم جواب داد که تا جایی که به بنده مربوط میشه البته. 2 سال بعد از این آقای رولد آمونسن، یک کاشف نروژی، مسابقه رسیدن به قطب جنوب رو برد. ایشون برای کشیدن سورتمه ها به جای آدم از سگ استفاده کرد و بیشتر راه رو هم اسکی کرد و اینجوری 33 روز زودتر از گروهی که اسکات هدایت میکرد تونست برسه به قطب. اسکات اون موقع خودش داشت با یه تیم دیگری جون میکند که برسن به قطب. یعنی واقعا تو مسابقه بودن و خبر رسیدن اینا بهشون رسید. من واقعا نمیدونم چطوری در اون دوران خبر میدادن به آدمی که اون وسط بوده، ولی به هر شکل بهش خبر دادن و اینا هم خیلی شرایط بدی داشتن. غذا دیگه نداشتن. حتی برای راه برگشت سکات و 4 تا همسفرش بی غذا مونده بودن. توی یادداشتش با یه خط خرچنگ قورباغه نوشته که شایسته است که مثل آقاها بمیریم. قطب دیگه فتح شده بود. قطب فتح شد و شکلتون داشت 40 سالش میشد. ذهنش آرام نمی گرفت، برای همین توجهش رو معطوف تنها غنیمت باقی مانده کرد که عبور از وسط قاره جنوبگان بود. توی طرح پیشنهادی که برای سفر نوشت، خودش نوشت که اگر بخوایم احساسی خوره نگاه کنیم به قضیه، این آخرین سفر بزرگ قطبی که میشه انجام داد، آخرین کار نکرده است یعنی. و خودش تأکید کرد که به نظر من این برجسته ترین سفر هم میتونه باشه.
In an interview 40 years later, sailor Walter Howe still remembered the ship staggering under the blows.
The ice got around to the starboard quarter and lifted her bodily, as it were, and then she listed very heavily to port, and the timbers began to crack and groan.
Did you hear the timbers going as the ice tightened?
Oh, you couldn't avoid it. It was there like heavy fireworks and blasting of guns.
این سفرهای اکتشاف قطبی به خاطر محدودیت منابع و به خاطر کلاستروفوبیا، ترس از فضاهای تنگ، اینا خیلی وقتا مثل یه آزمایشگاه هن که ببینیم بشر چطوری کار میکنه. تاریخ پره از گزارش افراد تیمایی که اینا با هم سرشاخ شدن، زیرا به همو زدن، به هم تهمت زدن، حتی بعضی وقتا طغیان کردن، قتل کردن. شکلتون توی سفری که با اسکات رفته بود دیده بود که تنش‌ها چطوری تیم رو تباه میکنه. برای همین دنبال راهی بود که آدمایی رو ببره که خصوصیاتی رو که فکر میکرد لازمه برای این سفر اکتشافی قطبی داشته باشن. کار کرده بود، مطالعه کرده بود، رسیده بود به این که اول خوشبینیه. مهمترین چیز خوشبینیه. دوم صبره. سوم استقامت جسمیه. چهارم ایدئالگراییه. و پنجمی و آخری شجاعت. خوشبینی، صبر، استقامت جسمی، ایدئالگرایی و شجاعت. یکی از کسایی که شکلتون به این نتیجه رسیده بود که این خصوصیات رو داره فرانک ورزلی بود، فامیل دور آقای هنری ورزلی، یک دریانورد 42 ساله نیوزیلندی، سینه کفتری، فک چارگوش، یکی از 28 نفری بود که برای سفر اکتشافی انتخاب شده بودند و شکلتون اینو کردش کاپیتان کشتی. اکتبر 1914 یک کشتی دو دکله چوبی 43 متری به اسم اندورنس که از روی شعار خانوادگی شکلتون ها هم نامگذاری کرده بودنش را افتاد از آرژانتین به سمت آنتارکتیکا. 3 قایق نجات هم داشت کشتی. 10 روز بعد اینا در ساوث جورجیا متوقف شدن. یک جزیره پوشیده از یخچال تقریبا در فاصله 18000 کیلومتری کیپ هورن در شیلی. و اینجا شکلتون بهش میگفت اینجا دروازه ورود به جنوبگانه. اینجا جاییه که آخرین نقطه تماس کاشفان قطب با تمدن. جای متروک. راه افتادن از اونجا به سمت جنوب اقیانوس اطلس، ولی هنوز 150 کیلومتر از کمپ اصلی دور نشده بودن که بین یخ دریا گیر افتادن. کشتیشون اونطوری که یکی از افراد گروه میگه مثل یه بادوم وسط شکلات یخ زد. موند. یک تخت یخی بود، اومده بود تو دریا و این کشتی رو با خودش میبرد. اواخر فوریه زمستون شروع شد و شکلتون فهمید که تا نوامبر که یخ آب بشن اینا همینجا گرفتارن. مدتی رو که اینها در تاریکی شناور بودن سعی کرد که گروهش رو متحد نگه داره شکلتون. روش‌های غیر معمولی هم داشت. حداقل برای آدمایی که به آداب نیروی دریایی بریتانیا عادت کرده بودن، روش‌هاش عجیب بود. سلسله مراتب رو رعایت نمی‌کرد، اصلا جایگاه و رتبه و اینها رو نادیده می‌گرفت، تک تک افراد رو مجبور می‌کرد سهمیه برابر بگیرن، وظایف یکسان داشته باشن. گاهی البته قاطی می‌کرد، نشونشون می‌داد رئیس کیه. همه هم کلن نوت رئیس صداش میکردن، ولی به جز اون مواقع خاص خودش هم میومد در کارهای پست شرکت میکرد و راحت قاطی میشد با افراد تیمش. دنبال شادسازی فضا بود، افراد مرتب پوکر بازی میکردن، یک شنبه های گرامافون داشتن تو خوابگاه موسیقی پخش میکرد، ماهی یه بار با فانوس جمع میشدن تو اتاق نشیمن، اسمشو گذاشتن ریتز که اسم گرونترین هتل پاریس بود. اونجا یکیشون عکاس بود، سفرهای دور دنیا رفته بود، اسلایداشو نشونشون میداد. خیلی اصرار داشت شکلتون که فضای خوشروحیه و با نشاطی داشته باشن اونجا. ولی بهترین رهبر هم اگر باشی شما، کما اینکه بعضیا میگن آقای شکلتون بود، تیم رو میتونی مدیریت کنی، یخ‌ها رو که دیگه نمیتونی مدیریت کنی. بدنه کشتی اینا بالاخره واداد و شروع کرد ترک خوردن. آب با شدت از شکاف‌ها وارد شد و خوابگاه کشتی رو پر کرد. در حالی که اینا سعی میکردن آب از اون سر کشتی خالی کنن، این یکی سرش پرید بالا به سمت آسمون، فوراً سه تا قایق نجات و مواد غذایی رو انداختن پایین و کشتی رو ول کردن. افراد روی یک تیکه یخی در فاصله 1600 کیلومتری از جنوب غربی جزیره جورجیای جنوبی سرگردان شدن، بدون اینکه چیزی داشته باشن که بخوان باهاش درخواست کمک بفرستن یا اینکه واقعا امید عقلانی داشته باشن برای نجات. دیگه دست به دامن درگاه احدیت شدن. راه ها طوری با تیکه های یخ بسته شده بود که قایق نمی شد انداخت. واسه همین پیاده راه افتادن و مجبور شدن نه تنها سورتمه ها رو بکشن و ذخیره غذایی رو بکشن، بلکه قایقای نجات رو هم با خودشون بکشن رو یخ ها و ببرن. چون که بالاخره یخ ها آب می شدن، یه روزی تموم می شدن و وقتی که یخ ها آب می شدن اینا قایق لازم داشتن. هر قایقی حداقل یک تن وزنش بود. بزرگترین قایق 7 متر طولش بود، 2 متر عرض. و شکلتون به اینا گفت باید هر چیز غیر ضروری رو رها کنن. خود شکلتون عزیزترین داراییش یک انجیلی بود که ملکه الکساندرا همسر ادوارد هفتم بهش داده بود و توش نوشته بود خدا تو را در انجام مأموریتت یاری کند و در عبور از همه خطرها راهنمایت باشد. این انجیل رو که خیلی براش عزیز بود و چند سکه طلای قدیمی رو، اینا رو هم مجبور شد که رها کنه روی یخا. بقیه هم سبک کردن خودشونو. با این حال بازم کشیدن قایق‌ها به نظر غیر ممکن می آمد. 2 روز رفتن، دیگه پیاده روی رو متوقف کرد شکلتون. چادر زدن، چند ماه موندن توی چادرهاشون روی جزیره یخی، توی کمپی که اسمشو گذاشته بودن پیشنس کمپ، کمپ صبر. فرانک ورزلی که توی این سفر بوده میگه من نمیدونم چرا میگن جهنم داغه. اگه بخوام بگن جای بدیه، میتونم بگن به سردی اون یخیه که سرماش داشت ما رو کور میکرد. تا اینکه بعد از چند ماه یخا آروم آروم ترک خوردن و شکلتون فرمانی رو که مدتها منتظرش بود صادر کرد. گفت قایقها رو بندازین به آب. یک هفته دیگه رفتن، رسیدن به الیفنت آیلند، یه تیکه زمین بی حاصل و سنگلاخی 240 کیلومتر از سرزمین اصلی جنوبگان فاصله داره. 1300 کیلومتر الان با جورجیای جنوبی فاصله دارن، برای اینکه حواسمون باشه کجان. و شکلتون اونجا فهمید که بیشتر افرادش دیگه توان سفر طولانی تر با قایق رو ندارن. یکی از اعضای گروهش مجبور شده بود اجازه بده که 5 تا انگشت یخ‌زده پاش رو قطع کنن و خودش گفت شکلتون که اوضاع چون اینطوریه، من گروه رو میگذارم در جزیره الفانت و من با 5 نفر از اعضا از جمله فرانک ورزلی سوار یکی از قایقا میشیم، میریم کمک بیاریم. رفتن اینا در میان طوفان‌ها از وسط اقیانوس گذشتن و خیس و یخ زده و واقعاً به شکل عجیب و حیرت‌آوری خودشون رو رسوندن به جزیره جورجیای جنوبی 1.5 سال بعد از اینکه ترکش کرده بودن. ذخیره غذایشون رو شکلتون تو این دوره جیره‌بندی کرده بود، ریز ریز بهشون فقط انقدی میداد که هوشیار بمونن. اونجا که رسیدن قیافه هاشون شبیه بازماندگان آخر الزمان بود. بعد شکلتون، ورسلی و یکی دیگه از اعضای گروه ورداشت پای پیاده 42 کیلومتر رفتن به سمت شمال. از یه سری یخچال های ناشناخته رفتن بالا، رسیدن به یه ایستگاه شکار نهنگ ساحل اون طرف جزیره. اونجا میتونستن درخواست کمک کنن. تازه در طول این سفر شکلتون یک حرفی میزد که در تاریخ موند. میگفت من حس میکنم یک حضور الهی، یک نفر چهارمی با ماست و همراهیمون میکنه. فشار انقدر بالا بود حاله نور دیده بود شکلتون. خلاصه 36 ساعت دیگه راه رفتن تا بالاخره رسیدن به آدمیزاد و یه مدتی موندن تا بالاخره یه کشتی بهشون دادن که میشد باهاش رفت پایین. رفتن و همه اعضای گروه رو نهایتاً نجات دادن. بعدن شکلتون در یادداشت‌هاش نوشت که من و مردانم در این سفر لایه‌های خارجی رو شکافتیم و به روح اوریان انسان رسیدیم. خیلی توانایی مدیریت و فرماندهی شکلتون رو مخصوصاً در این سفر تحسین می‌کنن. ولی بالاخره سفر شکست خورده است دیگه. یعنی آقای شکلتون برای رسیدن به اون هدفی که داشت که اولین نفری باشه که از وسط آنتارکتیکا عبور میکنه شکست خورد و در سال 1922 در سن 47 سالگی سکته کرد و مرد. شهرتش هم به سرعت کمرنگ شد در حالی که رقیبش سکات بالاخره قهرمانی شد که اسمش موند در تاریخ دیگه. یه چیزی میگن، راست میگن، میگن تصویر قهرمان‌ها تحت تأثیر جامعه‌ای که داره نگاهشون میکنه شکل میگیره. زمانی که امپراتوری بریتانیا رو به زوال بود و دنیا دست به گریمان خونریزی‌ها و خشونت‌های جنگ جهانی اول بود، آقای اسکات به عنوان شهیدی شناخته میشد که خودش رو در راه کشورش فدا کرد. اما بعدتر در اواخر قرن بیستم، دورانی که حالا میگفتن بیان این اکتشافات رو یه خورده‌ای از عقب‌تر ببینیم و بررسی کنیم، یک نگاه کلی‌تری بهش بندازیم و یه بازخوانی تاریخی بکنیم، آقای اسکات که قهرمان بود تا اون موقع، حالا به خاطر طبیعت سلطه‌جویانش، به خاطر دمدمی مزاجیش، به خاطر روش‌های سفت و انعطاف‌ناپذیری که در رهبری و مدیریت داشت، مورد انتقاد قرار گرفت. یک سفرنامه‌نویسی، یک سفرنویسی، تاریخ‌نویسی به اسم پاول ترو در 1999 یه مقاله‌ای نوشت درباره این دیدگاه ریویژنیستی، نگاه تجدید نظر طلبانه، بازنگرشگرانه، و گفت که آقای اسکات مدیری بود فاقد اعتماد به نفس، کج خلق، دست پاچه، عبوس، با افرادش رک برخورد نمی کرد، خام بود، ناشی بود. خیلی جالبه، این بازنگری های تاریخی هم سرگرم کننده است، هم واقعا آموزنده. جای قهرمان و ضد قهرمان گاهی عوض میشه. تو این بازنگری شکلتون محبوب شد، تحسین شد، مخصوصا به خاطر چیزهایی مثل روشش در انتخاب افراد، مدیریتش در تیم، خونسردیش در هدایت افرادش به جای امن. دیگه روش‌های آقای شکلتون رو کارآفرین‌ها و مدیرها و فضانوردها و دانشمندا و استراتژیست‌های سیاسی و فرماندهان نظامی مطالعه می‌کردند. یه دسته کتاب‌های خودیاری مختص تحلیل روش‌های شکلتون منتشر شد با یه عنوان‌هایی مثل مثلا رهبری در پرتگاه، درس‌های رهبری از حماسه سفر شکلتون به جنوبگان، شکلتون درس‌های رهبری از جنوبگان. اسم فصلاش مثلا اینطوری بود: هم چادر من باش، مخالفت را نزدیک نگه دار، رفاقت در منفی 20 درجه، خلق یک فضای کاری بهینه، دریانوردی در آب‌های ناشناخته، تطبیق و نوآوری. یعنی دنیای حداقل متخصص شروع کرد جور دیگه نگاه کردن به آقای شکلتون. این کتاب‌ها البته سوراخ دارن دیگه، عیب و ایراد دارن، ساده سازی دارن، یعنی درسته که می‌خوان یه جور دیگه نگاه کنن، ولی میدونی جنس اینجور کتاب ها رو میشناسیم احتمالا دیگه. آقای شکلتون قدرتاش به کنار نقطه ضعفای بزرگی هم داشت، بلند پروازیش گاهی تنه به ساده لوحی میزد واقعا، تاکتیکاش سوتی بود بعضی جاها، ولی اینا میان ساده میکنن، میچسبن به همون شعارش که با استقامت پیروز میشویم. قشنگ هم هست، به هر حال توانایی های فرماندهی که داشته قابل انکار نیست، هر قدر هم که آدم بدبینی باشیم. به قول یک کاشفی خودش میگفت برای رهبری علمی اسکات رو بدید به من، برای سفر فرز و مؤثر آمونتسن رو بدین، اما اگر وضعیت ناامید کننده است، وقتی به نظر میرسه هیچ راهی وجود نداره، زانو بزنین، دعا کنین شکلتون بیاد.
I want to commemorate the centenary of Shackleton's intention to cross, be the first to cross the Antarctic continent. And as many of you know, that was wrapped up in the Endurance story, which all went horribly wrong when the Endurance got trapped in the Weddell sea ice, and his intention turned into really a huge rescue operation, which became incredibly famous because of the ordeal that then faced his 28 men and his ultimate rescue to South Georgia in that open boat journey. But what he really set out to do was to be the first to cross the Antarctic. Roald Amundsen had claimed the pole in December 1911 for Norway. Shackleton's dream had been shattered, so crossing the continent was the last remaining sort of great prize. And he laid out in a little bit of detail how he planned to do that. So I have got some record of his plan.
حالا برگردیم سراغ قهرمان خودمون آقای هنری ورزلی. ایشون وقتی که در میدان جنگ فرمانده شد سعی کرد از شکلتون تقلید کنه، خاکی بازی و قاطی سربازا شدن و سرشون رو میتراشیدن سربازا، این هم موهاشو کوتاه میکرد و خیلی مهربون بود با تفنگدارا و از اونایی هم بود که مردم دلشون میخواست دنبالش برن. رهبر باهوشی بود، مردم دوست داشتن اصلا مثل این بشن. آدم آرومی هم بود. هارلی دیویدسون میروند ولی یه سیگار برگ معمولا گوشه لبش داشت. مثل شکلتون اهل شعر بود، میگفت داروی ذهن آدم شعر. سوزندوزی میکرد در اوقات فراغتش گاهی، یک چنین روحیاتی. فرمانده شد و سال 1988 فرستادنش به یک سری آموزش های ویژه جسمی و روحی برای شرایط سخت. به جز این یه سری دوره اختیاری هم خودش رفت که سنگین بود، دوره هایی که کشته داده بود قبلن، مثلا توی یه پیاده روی طولانی در گرما. معروف بود، میگفتن یه بار که دوتا داوطلبا مردن توی این تمرین، مربیشون گفت مرگ روش طبیعته که به شما بگه باختی. دوره 6 ماه طول میکشید. در مرحله اولش باید یک سری راهپیمایی زمانمند، معروف بود به راهپیمایی مرگ، رو کامل میکرد. بعد تجهیزات جنگی کامل مثلا با خودش میبرد، جز آب غذای خیلی کمی داشت که بخوره، کوله پشتی سنگین بهش میدادن. بقیه رو میدید که میافتادن زمین و نمیتونستن ادامه بدن. میگفتش که اینا ذهنشون زودتر از بدنشون تسلیم میشه. این راهپیمایی 64 کیلومتری رو در یک قله بیش از 900 متری تمام کرد، کمتر از 22 ساعت، در حالی که یک کوله پشتی 22 کیلویی روی پشتش بود. بعد دوره که تمام شد فرستادنش برونئی، با هلیکوپتر بردنش یه جنگلی پر از اورانگوتان و پلنگ و مار سمی و اینا. یه هفته بعد اونجا دوام می آورد، در حالی که فرار باید میکرد همزمان از یه گروهی سرباز که وظیفه‌شون این بود که اینو بگیرن. مدیرای برنامه هم چشم بر نمی‌داشتن ازش، زیر نظر داشتنش بفهمن با چه جنس آدمی طرفن. ارزیابی خیلی خیلی نزدیک و در شرایط بسیار سخت. بعد بردن گرفتنش زیر بازجویی که مثلا روحیه‌شو بشکنن. یکی از متقاضی‌ها به یه خبرنگاری توضیح میداد، میگفت تو این دوره از هر نقطه ضعفی که داری استفاده میکنن که له و لوردت کنن. مثلا از عنکبوت اگه بترسی همونو میندازن به جونت. 15% آدم ها قبول میشن این دوره رو. ورزلی هم یکی از اینا بود. همین موقع ها بود که با جوانا استینتون هم آشنا شد. به هم نمیخوردن از یه نظرهایی. جوانا مثلا از تو سرما بیرون رفتن و کمپ زدن و این کارا متنفر بود، ولی به هر حال شروع کردن بیرون رفتن و دیت. و خود جوانا میگه خدا واقعا گاهی چیزهای متضاد رو جذب همدیگه میکنه. منم عاشق این حالت ورزلی بودم که این انگار از گذشته ها آمده بود به زمان ما. مردی بود خارج از زمان خودش و ایدئال های خیلی شجاعت و فداکاری و این حرفا داشت. خیلی هم ایمان داشت بهشون، خجالت هم نمیکشید از این احساسات قدیمی مانندش. عاشق این علایق عجیب و غریبش شد، عاشق این شد که براش شعر میخوند. ورزلی هم عاشق جسارت و توانایی جوانا شده بود در صحبت کردن با همه. کاری بود که هنری خودش خوب نبود توش، میگفت حالا این مراسم خیریه باشه، توی پناهگاه بی خانمانا باشه، جایی که معمولا برای کمک کردن خیلی داوطلب میشد میرفت، این میره راحت با همه صحبت میکنه، خجالت نمیکشه. و تشویقش هم میکرد جوانا که میگفت برو بیرون، برو تلاش کن، به آرزوهات برس. خیلی روحیه آزاد و رهایی داشت. این رو هم تشویق میکرد که بریزه بیرون خودش رو. هنری رو تشویق میکرد که بریزه بیرون یکم. سال 1993 ازدواج کردن. سال بعدش مکس به دنیا آمد. چند سال بعدش آلیشیا به دنیا آمد. دلش لک زده بود برای ماجراجویی، ولی خب کنار خانواده بودن رو هم دوست داشت. به پسرش تیراندازی یاد داد، کنجکاو بودن رو یاد داد، حتی بهش یاد میداد که مثلا چوب بشکنه برای زمستون، چمن بزنه، از اینجور کارا. ولی مثل پدرش برای ماموریت‌های نظامی اینم خیلی از خانواده جدا میشد. سربازهاش و افسرهاش همون طوری تحسینش میکردن که این شکلتون رو تحسین میکرد، به خاطر شجاعتش، به خاطر توان رهبریش. ولی پیشرفتش در ارتش بعد از یک مدتی متوقف شد، به خاطر اینکه حالا پشت میز نشینی رو بعضیا میگن خیلی دوست نداشت. یه مقداری حتی بعضیا میگن از اینکه دنبال ارتقاء درجه بره تفره میرفت، اصلا مدلش اینطوری نبود. دوستاش هم دوره‌یاش همه سرتیپ و جنرال شدن، این خیلی کنتر از اینها داشت درجه می گرفت. کم کم نفوذ افسون شکلتون هم توش زیاد شد. ساعتهای زیادی رو می رفت توی عتیق فروشی‌ها و حراجی‌های چیزایی رو پیدا می کرد که اسمشون رو خودش گذاشته بود شکلتونیا. کتابای امضا شده شکلتون، عکس ها، خاطرات، نامه، یادگاری. پول زیادی هم خرج این کار میکرد. یه بار توی حراجی خیلی دست و پا زد ویرایش اول کتابی از شکلتون رو بخره. هی قیمت میداد، کتابی بود درباره اون سفر اکتشافی اندورنس. هی قیمت میداد، اسم کتابی بود جنوب. صفحه اول شکلتون خطاب به پدر مادرش نوشته بود از طرف ارنست با عشق، کریسمس 1919. این قیمت میداد، یک شخص ناشناسی تلفنی قیمت بالاتر میداد. هی این میبرد بالا، هی اون طرف قیمت رو میبرد بالا. آخرش هم شکلتون نتونست بخره. ناشناسه $7,000 کتاب رو خرید. چند هفته بعد در جشن دهمین سالگرد ازدواجشون، جوانا کتاب رو داد به هنری. هیچ کدومشون خبر نداشتن که رقیبشون در حراجی اون یکیه. اینش از این وقت قیمت میداد، زنش از اون وقت قیمت میداد که بخره بده کادو بده به خودش. تبدیل شد واقعا این هدیه برایش به ارزشمندترین دارایی همه عمرش. سال 2003 به قصد زیارت راهی جایی شد که از بچگی آرزوی دیدنش رو داشت، جزیره جورجیای جنوبی، جایی که شکلتون و فرانک ورزلی بعد از غرق شدن اندورنس پناه گرفته بودند و بعد دوباره 1922 خودشون برگشته بودن اونجا که برای سفر اکتشافی دیگرشون به قطب آماده بشن، ولی همونجا که رسیده بودن شکلتون سکته کرده بود و مرده بود و همونجا دفن شده بود. رفت قبر مرادش رو هم زیارت کرد و بعد از این سفر حتی بیش از قبل آرزو میکرد که یک سفر قطبی بر خودش بره، ولی دو به شک بود. توی حال یه دل میگه برم برم، یه دل میگه نرم نرم بود. از ناشناخته ها میگفت میترسیدم. برنامه ریزی، آماده سازی، جذب سرمایه، اصلا نمیدونستم این کارا چطوریه. همه اینا به کنار خطر شکست، اصلا آمادگی اینو فکر میکردم ندارم. تا اینکه سال 2004 یکی از نوادگان مرحوم شکلتون رو پیدا کرد که اونم وود وود داشت بر قطب. همدیگر رو دیدن و یه بانکدار 33 ساله‌ای بود، توپل مپل، خیلی هم ذوق و شوقی. آقای بود به اسم گو. این گفت به ورزی که آره چند سال دیگه صدومین سالگرد سفر اکتشافی نمروده و من میخوام اون سال بزنم به راه و سفر رو تکرار کنم. ورزلی جزئیات سفر رو از بر بود. در 1908 شکلتون با سه مرد دیگه میرن به سمت قطب جنوب، تا 180 کیلومتری قطب هم میرن، ولی بعد مواجه میشه با مسئله وحشتناکی. میدونه که چند روز دیگه برن به هدف میرسن، ولی اگر ادامه بدن قضایی که برای برگشت دارن ته میکشه و جان افرادش که همین الان هم تاکید شده بودن به خطر میفته. در نهایت تصمیمی رو میگیره شکلتون که از نظر ورزلی فداکارانه ترین و حیرت انگیز ترین تصمیم در تاریخ اکتشافات قطبیه. برمیگرده. حالا گو میخواست با نوادگان همون تیم در 9 ژانویه 2009 دقیقاً 100 سال بعد از شکلتون به دورترین نقطه‌ای که اینها رسیده بودن برسن و بعد هم برن ادامه بدن تا برسن به خود قطب جنوب و به قول آقای گو کار ناتمام خانوادگی رو تمام کنن. این حرف میزد، ورزلی با حیرت گوش میداد. این فرصتی بود که فقط یک بار به دست میومد. در جا گفت هستم و شروع کردن به برنامه ریزی برای سفر. یه نفر دیگر هم باید استخدام میکردن و برای تأمین هزینه های تجهیزات و هزینه های سفر هم باید $400,000 پول جور میکردن. آموزش هم باید میدیدن. درسته که اکتشاف قطبی تو خونشون بود، ولی تجربه واقعی نداشتن. یک برنامه تمرین بیرحمانه شروع کردن. هر کدوم یه تایر تراکتور می‌بستن با یه افساری دور کمرشون، تو بیابون می‌کشیدنش اینور اونور. رفتن یه برنامه فوق‌العاده سنگین قطب شمال، یه برنامه در بیابان‌های یخی شمال غرب کانادا به عنوان سخت‌ترین رقابت استقامت در دنیا. دما ممکنه تا منفی 45 درجه برسه. پیش اومده که انگشتای دست یا پای شرکت کننده های برنامه قطع بشه. چند بخش هم داره مسابقه. اینا توی اون بخشی ثبت نام کردن که باید در حالی که وسایل رو با سورتمه میکشن 480 کیلومتر، یعنی یک سوم مسافتی که در سفر قطب جنوب باید میرفتن، پیاده روی کنن. 8 روز وقت داشتن که تموم کنن. ورزلی می نویسه که بجز آمادگی جسمی میخواستم بفهمم که اصلا قدرت ذهنی این کار رو دارم یا نه. هر علامتی از تسلیم شدن اگر در این سفر بروز می کرد، نشون می داد که در چالش آیندهی که داریم فاجعه‌ای در پیش خواهد بود و اگر تسلیم می شدم باید در مورد جایگاهی که بر خودم در تیم اکتشاف در نظر گرفته بودم تجدید نظر می کردم. این آزمایش رو ولی به هر ضرب و زوری که بود رد کردن. خودش میگه یه جاهایی به خودم می گفتم که این سوتمه دخترم مریضه، اینو باید ببرم برسونم به دکتر. از این توهم‌ها بر خودم می‌زدم که با این چیزا خودمو بکشونم تا ته خط، ولی رسیدم بالاخره. بعد 2 سال قبل از سفرم مأموریت فرستادنش افغانستان جمع‌آوری اطلاعات و اینا یه گزارشی داد که به مذاق مقامات سیاسی و نظامی خوش نیامد و عملاً میگن باعث شد مسیر ترقیش در ارتش انگلستان مسدود بشه و شاید همین مصمم‌ترش کرد برای دنبال کردن سفر اکتشافی. حالا که از اونجا موندم فشار رو بیارم به افتخار آفرینی در این عرصه، در ارتش که مثلا نمیتونم برم به جای بالایی برسم. عضو سوم تیم رو هم پیدا کردن، نوه ارشد معاون سفر اکتشافی نمرود، یک وکیل 32 ساله بود به نام آدامز. یه سفر تمرینی دیگه هم رفتن در بافین آیلند، یک منطقه در کانادا 1500 کیلومتری غرب گرینلند. چند هفته اونجا با یک کاشف آمریکایی 54 ساله تمرین کردن، کسی که در 1997 اولین سفر اکتشافی کاملا زنانه رو به قطب شمال رهبری کرده بود. این تمرین برای اینا طولانی ترین سفری بود که داشتن میرفتن در شرایط قطبی با هم و اشتباهات ناجوری هم کردن تو سفر. ورزلینا، یعنی مثلا یه بار اجاق سفری رو تو چادر یادشون رفت خاموش کنن نزدیک و چادرشون آتیش بگیره. خیلی کند اسکی میکردن، صاف نمیتونستن برن. یه روز ورزلی گفت عینک نمیزنم، عینک آفتابی رنگی نزد، چشاش کور شد از برف تقریبا، هیچ جا نمیتونست ببینه اون روز. ولی از همین اشتباهات درس میگرفتن دیگه، داشتن یاد میگرفتن که مثلا رو یخ چطوری باید زندگی کرد. یک مشکل مهمی رو هم این سفر براشون آشکار کرد، فقدان رهبر. ظاهرا آقای گو که ایده از اون بود و شروع کرده بود در رأس تیم بود، ولی بی برنامه بود و شلخته بود و تنش به وجود اومد بینشون. ضمن اینکه فقط یک قسمتی از سرمایه جور شده بود، جور کردن سرمایه بالاخره با رهبر گروه. ورزلی در چادرشون توی اون جزیره بافین که تمرین میکردن گفتش که شرایط خوب نیست و اگر این شرایط تغییر نکنه من از گروه میرم. آدامز میگه آدم جالبی بود هنری، از مسائل مهم در اون شرایط هم تفره نمیرفت. میگفتش که این مسئله مهمه، نمیشه به خاطر اینکه مثلا با هم تعارف داریم در وایسی داریم اینو حالا نگیم، بالاخره یه کاریه که میخوایم به نتیجه برسه دیگه. یه خورده این منو بعد کردن و گو برگشت به آقای ورسی گفتش که بیا خودت هدایت گروه رو بر عهده بگیر، با پیشینه نظامی که شما داری این تصمیم درستیه. من و آدامز آدمهای جوان و کم تجربه ای هستیم و بالاخره این عاقل مردی بود با تجربه نظامی، خیلی هم خوشحال میشیم که این راهنماییمون کنه، شما بیفت جلو. 2 سال قبل از سفر اینا همش مشغول کارهای سفر هستن، مخصوصا آقای ورزلی هر شب از ارتش میاد خونه میشینه به نامه نوشتن تا دیر وقت که بتونه سرمایه گذار پیدا کنه. پسرش مکس میگه که انقدر مصر و مشتاق بود که اگر پاش به در دفتر کسی میرسید معمولا با پول میامد بیرون، گرفتار میکرد اشتیاق و آتیشش مردمو. کار دیگه هم که میکرد این بود که میشه ساعتها به نقشه نگاه میکرد، مسیر دقیق سفر اکتشافی رو مشخص میکرد. هرچی بیشتر میخوند درباره آنتارکتیکا، درباره جنوبگان، بیشتر به نظرش خطرناک میامد. جای عجیبی هم هست دیگه، یه خورده دقت کنیم به عددهایی که میگم. قاره تقریبا 14 میلیون کیلومتر مربع، یعنی از اروپا بزرگتره. تازه زمستونا که آبهای ساحلی یخ میزنن ابعادش 2 برابر هم میشه. 90% جنوبگان با یک صفحه یخ پوشیده شده. توی توپوگرافی های مختلف یه خوره میره بالا، یه خوره میره پایین، یه خوره خمیدگی پیدا میکنه، ولی یه صفحه یخه. این صفحه که یه جاهایی 4.5 کیلومتر ضخامتشه، 4500 متر ضخامتشه، 70% آب شیرین و 90% یخ کره زمین رو در خودش داره. با این حال به خاطر بارندگی بسیار کم جنوبگان بیابون حساب میشه واقعا. خشکترین قاره است و مرتفعترین قاره هم هست، با ارتفاع متوسط 2300 متر. طوفانی ترین قاره هم هست. سرعت تندبادهاش میرسه به 320 کیلومتر بر ساعت. سردترین قاره هم هست. دماش میرسه تا منفی 60 درجه. وقتی میخوان برن لباسای فضایی سفر به مریخ رو آزمایش کنن، میرن اینجا آزمایش میکنن. دمای سطح مریخ میگن به طور متوسط منفی 55 درجه است. اینجا منفی 60 درجه است. تصمیم گرفتن اینها سفرشون رو از جنوب نیوزیلند شروع کنن، از جزیره راس راس آیلند. جزیره راس با یخطاق راس محاصره شده، راس آیشلف دورشو گرفته که تا دریای راس ادامه داره و این بزرگترین توده یخی شناور دنیاست. 487 هزار کیلومتر مربع مساحتشه و متوسط ضخامتش بیشتر از 300 متره. تابستونا رسیدن به این یخطاق راس از بقیه جاها راحت تره، ضمن اینکه نسبتاً صاف و هموار هم هست و 970 کیلومتر صاف میره تا قلب جنوبگان. برای همین در عصر طلایی سفرهای اکتشافی از اینجا میرفتن، نقطه شروع سفرشون اینجا بود. شکلتون و اسکات و ادمونسون و اینا همه از همینجا شروع کرده بودن. ورزلی و تیمش هم میخواستن از وسط همین یخطاق برن به سمت قطب جنوب. از اونجا 740 کیلومتر بعد میرفتن به سمت کوهستان ترانس آنتارکتیک. این یک کوهیه که قاره رو به دو قسمت تقسیم میکنه و ادامه داره تا دریا. بعد برای اینکه برسن به فلات قطبی، فلات جنوبگان، دی آنتارکتیک پلاتو، که بخش مرتفع و مسطح قاره است، بعد از بین این کوههای تقریبا 4500 متری رد بشن. اینجا رو یک کمکی دارن از شکلتون. در اکتشاف نمرود شکلتون یک مسیری، یکی از معدود مسیرهای قابل عبور از وسط این کوهستان بلند رو کشف کرده بود. یک دره پوشیده از یخچال با 40 کیلومتر عرض و حدود 200 کیلومتر طول که مثل یک گذرگاهی یخزده از وسط این کوه ها رد میشه. خود شکلتون نوشته بود جلوی چشم ما یهو یه راه باز به سمت جنوب پیدا شد. ورزدی هم میخواست از همونجا برن. این یخچال ولی چیز خطرناکی هم هست. سطحش به خاطر یخکافت ها پر از سوراخه. آخرین اسب منچوری شکلتون توی یکی از همین شکاف ها افتاد و تلف شد. اگر بتونن سالم از این یخچال عبور کنن، روی فلات قطبی میان پایین و بعدم ادامه راه تا اونجایی که شکلتون رفته بود و بعد هم فراتر از اون تا خود قطب. ولی خیلی باید مواظب باشن در عبور از این دره. ورزلی خودش میگه که ما هر زمان اضافه ای رو که داشتیم در ماهای منتهی به سفر صرف این پروژه میکردیم، انقدر همش حرف این رو میزدیم و روش کار میکردیم، تکه کلام بچه هامون شده بود بلادی شکلتون، به خاطر اینکه خودمون همش داشتیم در مورد این حرف میزدیم. تا اکتبر سال 2008 دیگه اینها آماده شده بودن که در 100 سالگی سفر نمرود اینها هم راهی بشن. زنش هم دیگه راضی شده بود، میگفت که هر کسی یک جنوبگانی داره، مردم دنبال یه جایی هن که بتونن جواباشون رو پیدا کنن. برای شوهر من اینجا قطب جنوبه. واسه بچه ها ولی درک این تصمیم ورزلی یه مقداری سخت تر بود. آلیشیا و مکس اینا فکر میکردن که این که دیگه مأموریت ارتش نیست که مجبور باشه بره. چرا خودش داره به میل خودش کریسمسی ما رو تنها میذاره میره؟ بالاخره وقت سفر رسید و جوانا همسرش رو رسون به فرودگاه و گریش گرفت و بغلش کرد و ورزلی اونجا بهش گفتش که عزیزم نگران نباش، الاغ زنده بهتر از شیر مرده است. همون جمله شکلتون. اکتبر 2008 گو، ورزلی و آدامز رسیدن به پونرا آرنا، جنوبی ترین نقطه شیلی. اونجا رفتن سراغ انبار برای سفرشون. غذای خشک شده و منجمد جمع کردن. یک معضل بزرگی که چند نسل از کاشفان رو اذیت کرده بود این بود که فقط میتونستن اونقدری ذخیره غذایی ببرن که از گرسنگی نمیرن، ولی خیلی سنگین میشد سورتمشون. شکلتون هم در سفر نمرود نوشته بود چقدر من آرزو داشتم که ما وقت و غذای کافی داشتیم، اون وقت حتما میتونستیم نفوذ کنیم به این قاره عظیم و رازهاش رو در بیاریم، ولی محدود توانایی بار بردنمون و غذا بردنمون. تخمین ورزلی این بود که سفر 9 هفته طول بکشه، هر کدومشون نهایتاً میتونستن 140 کیلو بار ببرن با خودشون که شامل وزن سورتمه هم میشد. برای همین فقط چیزهای ضروری رو باید میبردن. جیره غذایی خودش و ورزلی در 10 تا کیف بسته بندی کرد، هر بسته مال یه هفته بود، به اضافه یه بسته اضافه برای موقع استرار. لباسش هم 2 تا شلوار بود، یه بلوز پشمی، یه کاپشن پر کلاهدار، دستکش، گتر گردن، ماسک صورت، دو جفت لباس زیر یه سره بلند، سه جفت جوراب، همین. اسکی و چوب اسکی و برای کوهنوردی تناب و قلاب و تنها عضو گروه هم بود ورزی که آموزش کمک‌های اولیه دیده بود، واسه همین کیف کمک‌های اولیه هم دست این بود که توش آنتیبیوتیک و سرنگ و مورفین و آتل بود. یک جایی هم گذاشته بود برای دفتر خاطرات و یک نسخه از کتاب قلب سرزمین جنوبی. یک موبایل ماهواره‌ای که با باتری خورشیدی کار می‌کرد که هم بهشون امکان می‌داد پیام صوتی کوتاه ضبط کنن که بتونن هر روز به اپراتور اعلام کنن که مختصاتشون اینه، وضعیت فیزیکیشون اینه، و اگر دو روز متوالی نمیتونستن تماس بگیرن یک هواپیمای جستجو و نجات براشون ارسال بشه بیاد. به اون هواپیما میگفتن گرونترین تاکسی دنیا که اگه دو روز پیغام نمیدادن تاکسی اعزام میشد. برای سرگرمی آیپاد، چند دست ورق و چند تا یادگاری هم برداشتن. خود ورزلی یه پاکتی آورد با خودش پر از نامه‌های خانواده و دوستان، پاکتی بود که جوانا بهش داده بود که هر وقت دلگرمی لازم داشت باز کنه، مثلا بخونه چند تاشو. توی جیب جلوی لباسش هم یک چیز با ارزش‌تری گذاشته بود، قطب نمای برنجی که شکلتون در سفرهاش استفاده می‌کرد. آورده بود با خودش این رو به این امید که قطب نماه این بار به قطب جنوب برسه. نزدیک شدن به شکلتون واسه ورزلی یک راهی بود برای نزدیک شدن به خودش. یه مصاحبه ای کرد، گفت در شکلتون چیزی که بیش از همه تحسین میکنم خوشبینی و صبرشه، شجاعتشه و تواناییش برای اعتماد به نفس دادن به آدمهاش در وقت خطر، برای اینکه بتونه از ناامیدی درشون بیاره. فرماندهی کاشفان از فرماندهی سربازا پیچیده تر بود براش. میگفت مسئولیت من در جنوبگان رسمی هم نیست، مسئولیتی که بهم اعطا شده و تجربه من از همکاران بیشتر نیست، ولی مسئولیت سنگینی دارن برای حفظ جانشون. یک قراری هم با هم گذاشتن، گفتن نه خبری از خودخواهی خواهد بود اینجا، نه از غرور. اگر کسی حالش بد نبود یا کند حرکت میکرد میتونه کمک بقیه رو قبول کنه و بگذاره که بارشو براش بیارن یا کمکش کنن در آوردن بارش. 10 نوامبر هواپیما آماده پرواز بود. بعد از دهه ها رویا بافی سفر آقای هنری ورزلی به قطب جنوب داشت شروع می شد. سوار هواپیما شدن و هواپیماشون هم یک چیز غول‌پیکری از اینایی که طراحی زمان شوروی، صدای بلند، صدای همدیگر نمی شنوند. با این رفتن به یک کمپی در جنوب کیپ هورن، در واقع اون سمت آنتارکتیکا، اون سمت جنوبگان. 4.5 ساعت این پرواز بود. وقتی که رسیدن هواپیمای روی باند یخی فرود آمد و لغزید و ترمز کرد و یه خورده صبر کردن هوا باز شد. بعد از اونجا سوار یه هواپیمای دو ملخه شدن که این برای فرود اسکی داشت دیگه زیرش. بعد همونطوری که از روی قاره پرواز میکردن از پنجره این شکافهای عمیق رو میدیدن روی آیس شیت ها زیر پاشون، روی این یخسارا. و خود ورزلی میگه هر طرف نگاه میکردیم میدیدیم این شکافهای بزرگی از هر کدوم اندازه یه شهره و همه اون چیزی که قرار بود باهاش مبارزه کنیم و از پسش بر بیاییم در اون چند دقیقه به وضوح جلوی چشممون میدیدیم. خیلی ساکت بودیم، داشتیم اینو حزم میکردیم صحنه رو. بالاخره بعد از 11 ساعت پرواز، حدود 1900 کیلومتر به سمت جنوب غربی رفتن، هواپیما فرود آمد روی دریای یخی کنار جزیره راس. رسیدن. سالها ورزلی جنوبگان رو در ذهنش ساخته بود. حالا از هواپیما که پیاده شد با لذت پوتیناشو میکوبید روی این یخ 90 سانتی. دما تقریبا -25 درجه است. توی بینیش سوخت همون لحظه. دیر وقت شبم بود ولی تابستون بود. نور خورشید همه جا رو روشن کرده بود. دو تا کوه آتش فشان جزیره راست رو میتونست ببینه که حکم فانوس دریایی داشت واسه این کاشفان قطب. یه دونه ترور ماونتین بود که بیشتر از 3000 متر ارتفاعش بود و خاموش بود. یه دونه دیگه بود 3500 متری اربوس که این فعال بود، یه دود سیاهی از قله یخیش میزد بیرون. یکم اون طرفتر نگاه میکردی پنگوانا رو میدیدی داشتن با دلشون سر میخوردن رو یخ. این نشون میداد که هنوز وارد دنیای مرده نشدن دیگه. گوشه جنوبی جزیره 35 کیلومتر اون طرفتر ایستگاه مکمردو بود، ایستگاهی که سال 55 دولت آمریکا اومده اونجا احداث کرده و شده قطب تحقیقات علمی. مثلا هزار نفر تقریبا تابستون میان اینجا زندگی میکنن، تحقیقات میکنن. اینا بیشترین جمعیت قاره جنوبگان هستن. کسی اونجا نیست کلاً دیگه. نیروگاهاشون و خوابگاهاشون اینا همشون تو یخ کنده شده. ظاهر خیلی جذابی نداره اونجا، خورده چرک و کثیفه. خیلی نرفته بودن که ورزلی ایستاد. اون پایین وسط این صخره‌های آتش نشانی و یخ و اینا یک کلبه‌ای داشت میدید که تک افتاده، پنجره‌های کرکره‌دار، دودکش آهنی. لازم نبود که کسی به کسی بگه این چیه، همه می‌دونستن. این همون کلبه‌ای بود که شکلتون و یارانش در فوریه 1908 ساخته بودن، قبل از اینکه به سمت قطب جنوب راه بیفتن زمستون اونجا مونده بودن. اسم اونجا رو شکلتون گذاشته بود مکه آرزوها و رویاهای ما، قبلگاه رویاها و آرزوهای ما. سال 2004 یک تیمی از طرفدارای حفظ منابع طبیعی اینا رفته بودن اونجا مرمتش کرده بودن و بر همین الان ورزلی که نگاهش که میکرد دقیقاً همون جوری بود که توی عکس دوندون بیکیفیتی که توی کتاب قلب سرزمین یخی دیده بود. دویدن رفتن اونجا و در وا کردن و دیدن بله این تیکه تیکه آثار باقی مانده سفر نمرود اونجا هست. انگار مثلا موقتا گروه رفتن بیرون که برگردن. قوطی کنسرو، پوتینای چرمی با بند پوسیده، بطریای دارو که روش نوشته بود مثلا اسهال، دوتا سورتمه که از سقف آویزون بود، عکس قاب شده ملکه الکساندرا به دیوار بود. توی خاطراتش نوشته بود شکلتون که قبل از اینکه راهپیمایی رو شروع کنن یه شعاع نوری افتاده بود روی این عکس که مثلا به فالانیک گرفته بودن و این حرفا. منظره این خونه نفسشون رو بند آورده بود. اون آدامز رفت تختی رو پیدا کرد که جدش روش خوابیده بود. ورزلی رفت توی این اشکافا و تاقچه‌های اتاق نگاه می‌کرد ببینه که مثلا چی پیدا می‌کنه. دیگه بیشتر از این نمیتونست به مرشدش نزدیک بشه، به مرادش نزدیک بشه. تنها کاری که میگه مونده بود این بود که پا بذارم جای پای شکلتون برم به قطب. اون شب رو موندن در کلبه، تو کیسه خوابشون خوابیدن روی زمین یخ‌زده همونجا. یک سکوتی هم بینشون بود، خودشون میگن که این اعتماد به نفس ما رو همین سکوت داشت از بین میبرد، برباد میداد. صبح فرداش 14 نوامبر ورزلی اولین کسی بود که بیدار شد. خودش میگه خوابیدن غیر ممکن بود، عظمت کاری که میخواستیم بکنیم میخکوبمون کرده بود. پوتینا رو پوشید و رفت بیرون و تماس گرفت با اپراتور ALE و گفت که سفر اکتشافی ماتریکس شکلتون اولین گزارش سفر رو اعلام میکنه. تا چند ساعت دیگر ما حرکت میکنیم. همه چیز مرتب است. هیچ مشکل پزشکی نیست. اپراتور هم جواب داد بسیار خوب. سفر خوبی داشته باشی. بیدار شدن همراهان و مثل مومیایی خودشونو پیچیدن لای لباسا و وسایلو گذاشتن تو سورتمه و مطمئن شدن که وزن و یکسان رو سورتمه ها تقسیم کردن و بارش رو ورزلی با یک برزنتی پوشوند و روی سورتمش هم نوشته بود همیشه یک کم جلوتر با استقامت پیروز می شویم. بست افسارش و دور کمرش و اسکی رو جا داد و به پیغامی نگاه کرد که خانوادش رو اسکی نوشته بودن براش، بجون خرس گنده. ساعت 10 صبح، همون ساعتی که شکلتون عازم شده بود، سورتمه ها رو بستن و شروع کردن برفتن. ورزلی فکر کرد این لحظه ایه که یک عمر منتظرش بوده. همینطوری زور میزد با دست و پا خودشو جلوتر بکشه. سورتمه سنگینی هم داشت، مثل خوره شک افتاده بود به جونش. میگه خیلی عصبی بودن به خاطر خیلی چیزا، به خاطر احتمال شکست، آسیب دیدن، اینکه ناامید کنیم مردم و طرفدارا رو، حامیانمون رو، احتمال اینکه خیلی ساده از نظر فیزیکی مناسب نباشیم برای این کار. سادهش اینه که میگه از شکست میترسیدم ببازیم. با همچی حالی سفر رو شروع کردن. مسیر مسطح عموماً همواره و به سمت جنوب، به سمت یخ‌طاق راست دارن حرکت میکنن. به تدریج سرعت گرفتن. مطمئن شد ورزلی که نصیحت‌هایی که مربیشون در جزیره بافین بهشون گفته بود رو گوش بدن، انجام بدن، با هم بمونن، از هم هرگز جدا نشن. یک قانون دیگر رو هم تو کلشون فرو کرده بود که اگر خیس بشین میمیرین، خیس نباید بشید به هیچ قیمتی. روز اول تقریبا 15 کیلومتر رفتن. برنامه اینطوری بود که برای اینکه تا 16 ژانویه به نقطه 180 کیلومتری که می‌خواستن برسن، باید متوسط روزی 18 تا 22 کیلومتر پیاده می‌رفتن. روز اول 15 کیلومتر رفتن، شروع خوبی بود به عنوان روز اول. و بعد شروع کردن کار پرزحمت کمپ زدن رو. اینم کار سختیه دیگه. هر روز بعد از اینکه این پیاده روی سخت رو می‌کنن، باید تازه کمپ بزنن که بتونن شبو بگذرونن یه جایی. یه چادر 4x2 زدن چادرشون رو، مواد غذاییشون رو از سورتمه ها آوردن، خودشون رو به زور جا دادن تو چادر، پوتین های اسکی رو در آوردن، جورابای خیس و هر چیز خیسی دیگه ای که داشتن و روی بندرختی بالا سرشون آویزون کردن، چک کردن بدنشون علامت یخزدگی جایی داره نداره، جوراب و کفش خشکی رو که داشتن پوشیدن، جورابایی که مال مخصوص چادر بود، یه سری بوتی داشتن مخصوص چادر، یه خوراکپز گازی داشتن اون رو روشن کردن و برف آب کردن یه خورده تو کتری و غذاهای خوش شده و منجمد رو که داشتن و آب داغ شروع کردن درست کردن و از اینجور کارا. شروع کردن غذا خوردن و درباره هوا صحبت میکردن که یکم گرم منفی 10 درجه بود اون روز اونجا. یه پیغام هم فرستادن که ما خوبیم، نور زیبای خورشید داشتیم امروز. یه خورده ولی با همدیگه صادقانه صحبت کردن. آدامز میگفت من فکر کنم بارمو دارم درست نمیکشم، ناشیانه دارم سورتمه رو میکشم، ناراحت کمرم. واقعا هم اینه که ورزی میگه ما نمیدونستیم دو ماه بعد چی در انتظارمونه، اعتماد به نفسمون واقعا زیاد نبود روز اول. غذا رو خوردن و مسواک رو فرو کردن تو برف، دندونا رو مسواک زدن. ورزی میگفت برای اینکه احساس انسانی داشته باشیم باید حتما مسواک بزنیم همیشه. بعدم چون جاشون کم بود تنه تنه به همدیگه زدن و کیسه خوابا رو پنگ کردن و که بخوابن. ورزی ولی اون موقع نخوابید، با اینکه ماهیچه‌هاش درد میکرد، هوا هم بخورده ای سرد شده بود، گفت من میرم برای پیاده روی شبانه. تصمیم گرفته بود هر روز بره آخر روز یک پیاده روی انجام بده، یه حرکت مثلا مراقبه مانند، یک مثل عارفی که در جستجوی تعالی باشه. رفت و بیرون یه خورده گشت و یه سری چیزایی هم جمع کرد، یه تیکه جمجمه پنگوئنی، یه تیکه سنگی، اینا رو با اینکه وزنش هم اضافه میکرد اینا رو گذاشت تو جیبش آورد با خودش. 20 دقیقه رفت و بعد برگشت تو کیسه خواب و یه بطری پلاستیکی هم گذاشتن دم دستشون که اگه شب مجبور شدن بیدارشن کاری داشتن همونجا انجام بدن و بعدم خوابیدن.
اسپانسر این اپیزود چنل بی پونیشاست. پونیشا سایتیه که کسایی که پروژه هایی دارن برای انجام دادن رو وصل میکنه به کسایی که میتونن این کارها رو انجام بدن. کارهایی مثل ترجمه، تایپ، برنامه نویسی، طراحی لوگو، طراحی سایت، طراحی گرافیک، ساخت ویدیو، موشن، صداگذاری، اینجور کارا. یک سیستم پرداخت امن هم دارن که به صاحب پروژه این اطمینان رو میده که کارش درست انجام میشه. به انجام دهنده پروژه هم این اطمینان رو میده که اگه کارشو دقیق انجام بده دستمزدش رو میگیره. برای انجام پروژه هم هیچ نیازی به مراجعه حضوری به هیچ جایی نیست. همه کار آنلاین انجام میشه و خوبیش اینه که هر کسی هر جا باشه هر زمانی میتونه رو هر پروژه‌ای که دوست داره کار کنه. مناسبه برای کسایی که میخوان دورکاری کنن اصطلاحاً. خود مؤسسین سایت هم این کارو میکنن. اینا بعد از چند سال اصلا از تهران مهاجرت کردن، رفتن یه روستایی نزدیک رشت، از اونجا دارن کارا رو میکنن و کسایی که توی سایت کار میکنن هم از راه دور دارن با هم همکاری میکنن. 6 ساله داره کار میکنه و 170 هزار نفر عضو داره که پروژه میذارن و پروژه انجام میدن. پونیشا یک هدیه هم برای شنونده های چنل بی در نظر گرفته. 50 نفر اولی که از کد تخفیف چنل بی استفاده کنن میتونن 100% تخفیف بگیرن. پونیشا.ir.
هشت روز اول نزدیک 140 کیلومتر رفتن. ابعاد این یخ‌تاق راست تازه داشت خودشو نشون میداد به ورزلی، از فرانسه بزرگتر بود. شکلتون گفته بود که این یک دشت مرده است، مسطح، سفید، عجیبتر از اینی که بشه توصیفش کرد. اینها هم ورزلی و همراهانش به ستون راه میرفتن، پشت سر هم به ندرت حرفی میزدن، یا صدای سورتمه رو گوش میدادن یا با آیپادشون موزیک گوش میدادن. چون به جز یخ چیزی نمیدیدن کم کم یاد گرفتن که چه انواعی داره. ممکن بود پودری باشه، ممکن بود پوست مانند باشه، ممکن بود زیر پای جیر جیر کنه. بعضی وقتا باد برف رو مثل یه امواجی میکرد، بهش میگفتن مشروجی، یه موجی از ذرات برف با ارتفاع تا یک متر و بیست سانت بالا میومد به سمتشون که حالا هر کدومشون یه جور اینا رو مانوف میدادن میرفتن. یه وقتایی یخ گلالود بود که این از همه بدتر بود و خیلی سخت، انگار مثلا از شن خیس داره آدم راه میره رد میشه، باید اینها رو ازش عبور میکردن. گلودار بودن هم کار سخت بود چون باید مسیر رو باز میکردن، هرکی اون جلو بود هر یه ساعت یه بار جاشون رو عوض میکردن. روزی حدودا 6 تا 8 هزار کالری میسوزوندن، با فاصله های منظمی بر همین وای میسادن، نوشابه انرژیزا میخوردن، سالامی، آجیل، شکلات از این میان وعده های پرچرب. ولی با این حال بازم وزن کم میکردن. توی راه هم به چیزای مثبت فکر میکردن. میدونست ورزلی که مثلا باید همش تفکر و تمرکز آدم به چیزای مثبت باشه. به خاطرات تعطیلات خانوادگی فکر میکرد، به باغبونی فکر میکرد. یه روز همینطوری که داشتن میرفتن یه ابزار هواشناسی دیدن که مال دانشگاه ویسکانسن بود، اونجا مثلا دما و سرعت باد و اینا رو ثبت میکنه. خیلی شاکی شد ورزلی، تا چند ساعت بعدش هم شاکی بود، میگفت ما اینجا اومدیم منظره خالی ببینیم، هیچی نباشه. این حضور این دستگاه به نظرش حضور متجاوزانه ای بود و تا وقتی که تونست برگرده و ببینه که این دیگه در تصویر در افق دیده نمیشه خیالش راحت نشد. میگفتش که این بوم نقاشی دست نخورده ای منو خراب کرده. رفتن تا اینکه خوردن به طوفان. توی دمای منفی 30 درجه باد منجمد میومد، مثل شلاق میکوبید به اینا، مثل خورده شیشه تیکه های یخ و میریخت و چشمشون خراش میخورد. 28 نوامبر 2008 بود، دو هفته بعد از اینکه سفر رو شروع کرده بودن، باد غرقشون میکرد دیگه واقعا. ورزلی به این نتیجه رسید که نمیتونن امروز ادامه بدن، گفت باید وایسیم. چادر رو باز کردن، باد پرتش کرد رفت. رفتن و آوردنش و گوشه هاش رو یه جوری سفت کردن، زیر برف مدفونش کردن، سورتمه رو مثل سنگر گذاشتن جلوش، بعد رفتن تو چادر چنباتمه زدن و همینطوری لرزیدن. تماس گرفت ورزلی با اپراتور ALE و گفت که وضعیت ما اینطوریه، تو طوفان گیر کردیم و امروز حرکت نمی کنیم. طوفان همینطور شدیدتر شد، باد رسید به 80 کیلومتر بر ساعت سرعتش، یخ روی چادر مثل یه توده جمع شده بود. ورزلی میگه انگار محیط عصبانی شده بود که ما اونجا بودیم. روز بعد که بیدار شدن طوفان بدتر هم شده بود. دوباره گفتن ما تو چادر اسیریم. میدونستن که سال 1912 یه جایی کمتر از 20 کیلومتری همین جایی که اینها الان هستن، رابرت فالکون اسکات و گروهش در مسیر برگشتشون از قطب مردن. برای همین خیلی هوشیار نگهشون میداشت شرایط. چادر عملا مدفون شد زیر برف. بدناشون بو میداد، جورابا کثیف، سوخت اجاقشون چادر رو پر کرده بود، بوی بد میومد همش تو چادر. ورزلی سعی میکرد که فضا رو یه خورده‌ای با نشاط کنه، حرف میزدن، مطالعه میکردن، پوکر بازی میکردن، یه بازی بر خودشون درست کرده بودن، یه ویسکی گو با خودش آورده بود، پنج شنبه ها نفر یه قلپ مثلا از این مینوشیدن و صبح روز بعدش هم 2 ساعت بیشتر میخوابیدن به عنوان جایزه. اون روز با اینکه شنبه بود فلاسکو دست به دست کردن، یه خورده گرمشون کرد. ورزلی که در ارتش یاد گرفته بود که باید در شرایط سخت شوخی کنه، روحیه رو خوب نگه داره، شروع کرد جوک گفتن. میگفت اگر مرگ رو بتونیم مسخره کنیم یعنی هنوز اثری از زندگی در وجودمون هست. دوباره گزارش داد و گفتش که شام خوردیم تازه و این داره انگشتای پاشو تمیز میکنه، اون داره خاطرات مینویسه، روحیه ها بالاست. 2 روز که گذشت طوفان دیگه دلش کم کم به رحم اومد و اینا تونستن زیپ چادر رو باز کنن، شروع کردن خرد کردن دیواره یخی که اطراف چادر درست شده بود. 1.5 متر تقریبا ارتفاع، 1.20 متر ضخامت، یک بلاک بزرگی شده بود دیگه. بیشتر از 1 ساعت کندن تا اینکه یه نوری از بیرون آمد، وسایل رو جمع کردن و زدن به راه. هوا باز بود، قله کوه ها رو میتونستن ببینن. 4 هفته بعد از اینکه راه افتاده بودن، اواسط دسامبر تونستن از این یخطاق راست رد بشن، برسن به دامنه کوه. کوه یعنی داشت دیگه سربالایی میشد مسیرشون و سطح زمین پر از اون شکاف های عمیقی بود که گفتیم. با اینکه خطر شکاف ها بود، بازم ورزلی شب میومد بیرون، این ور اون ور نگاه میکرد، سعی میکرد ببینه که منطقه رو بهتر بشناسه، مسیر رو درست‌تر تصمیم بگیره، از این جور کارا. کم کم رفتن تا رسیدن به دهانه یخچاله. آدامز میگه بالا رو نگاه میکردم احساس میکردم توی بلای آسمانی گیر افتادیم، هر طرف میچرخه یه مانعیه، یه تخت سنگ یخیه، این طرف یه شیب تندیه مثل آبشار یخزده است، اون طرف یه پل یخیه روی یکی از این شکاف ها. بعضی از شکاف ها انقدر عریضن که به راحتی میتونی ببینی ماشین میتونه بیفته این تو، بعضی ها عمقشون کمه ولی خطرش اینه که ممکنه قوزک پات بشکنه، زانوت پیچ بخوره. یکیشون اگه اینجا آسیب میدید تا کیلومترها جایی نبود که هواپیمای نجات بخواد بیاد فرود بیاد نجاتشون بده. یکی از دکترهای ایالی بهشون گفته بود که اگه افتادید توی این شکاف‌ها یا توی این یخچال هر جای آسیب دیدید، یا خودتون رو یه جوری میکشین بیرون یا اینکه کسی نمیتونه بیاد بکشتتون بیرون. رفتن جلو ولی دیگه سطح یه طوری بود اسکی نمیشد کرد. گفتش که آقا در بیارین، یخشکن ببندین به پوتین‌ها و زین و یراق کوهنوردی رو بست کنین. پیچ و تسمه‌هاشون رو دوباره چک کردن و با تناب بستن خودشون رو به هم دیگه و ورسلی جلو، گو عقب، آدامز پشت سر و آروم آروم شروع کردن از این یخچال بالا رفتن. سورتمه ها هم مثل لنگر کشتی که کف اقیانوس کشیده میشه آویزون بود ازشون. این مرحله سفر خیلی کند و خسته کننده بود. ورزلی مسئولیت پیدا کردن مسیر درست رو هم داشت. قبل از هر قدمی چوب اسکی رو فرو میکرد تو زمین، مطمئن بشه که یخ محکمه. هر وقت سوراخی باز میشد خم میشد نگاه میکرد. خودش میگه دو جور سرزمین جنوبی میتونه جون شما رو بگیره، یا در یک دوره زمانی طولانی از طریق گرسنگی و سرما و خستگی و اینها که بعدش میخوری به یک هوای وحشتناک و کار تموم میشه، یا در کسری از ثانیه شما میفتی توی یک شکاف و تمام. یه بار بعد از یک روز صعود، ورزی رفت کیسه خوابش حتی سورتمه برداره، یخ زیر پای راستش ترک خورد، پاش رفت توی چاهی، آدامز دوید سری کشیدش بیرون. ورزلی میگه که هر باری که جون به در میبری احساس میکنی دیگه این جون آخرت بود، دیگه شانست داره ته میکشه. انقدر روی این یخ‌ها رفتن دیگه این میخای آلومینیومی یخ‌شکناشون شروع کرد خم شدن و شکستن. مدام لیز می‌خوردن، می‌خوردن روی یخ زمین، سورتمه‌ها می‌کشیدشون عقب. عذاب بود واقعا براشون. با بدن کبود و خونریزی و اینا بادم شروع شد. بعد جلوتری خوره به اختلافم خوردن. آدامز گفتش که من فکر کنم مسیر اشتباه داریم میریم، ما اون طرفی باید باشیم. گو گفتش که نه نباید عوض کنیم. آخرش ورزلی خیلی مدیرانه گفتش که آقا راه همینه، باید همین راهی که من میگم و بریم. اقتدار نرم و ملایمی داشت. تصمیماتش به هر حال بعضی وقتا درستن، بعضی وقتا غلطن، معلوم نمیشه. مهم اینه که وقتی تصمیم میگرفت گوش میکرد و به حرف بقیه و مشورت میکرد. برای همین پیروی کردن ازش برای اینها هم راحت بود. صبح کریسمس اینا دیگه این یخچال رو تقریبا رد کرده بودن. به جای صبحانه همیشگی که یه فرنی خشک و منجمدی بود که درست میکردن میخوردن، اون روز جشن گرفتن. یه سوسیس داشتن، بیکن داشتن، لوبیا داشتن، یه صبحانه مخصوص. بعدش هم یه جشنی رو که شکلتون و تیمش برگزار کرده بودن اینا هم تقلید کردن. سیگار بگ روشن کردن، هر کدومشون یه قاشق چایخوری نوشیدنی الکلی فرانسوی خیلی خاصی از اونو خوردن. بعد ورزی زنگ زد خونه، با جوانا صحبت کرد، با آلیشیا صحبت کرد، کریسمس رو تبریک گفت بهشون. پسرش ولی باهاش صحبت نکرد، خیلی راضی نبود، نمیفهمید چرا باباش گذاشته رفته، نیومد پای تلفن. بعد زنگ زد ورزی به پدرش به امید اینکه مثلا چیزهای جالبی رو که اینجا کشف کرده بود بهش بگه، تعریف کنه براش. ولی پدر 85 سالش آلزایمر گرفته بود و این میگفت من از جنوبگان تماس میگیرم. گفت کجا؟ اونجا چیکار می‌کنی؟ دیگه اینم بیخیال شد، دیگه صحبت‌های زیادی نکرد. توی این 40 و چند روز اینا 900 کیلومتر رفته بودن. اگر می‌خواستن 2 هفته بعد برسن به دورترین نقطه‌ای که شکلتون رفته بود، بعد روزی 30 کیلومتر می‌رفتن. اما هوا دوباره خیلی بد شد. طوفان‌های خشن، بادهای خیلی سرد منفی 50 درجه‌ای مثل آتش ریشه‌شون رو می‌سوزوند. وجناتشون دیگه هیچ شبیه اون 3 نفر خوشحالی که از رندن را افتاده بودن نبود. پوستا چسبیده بود به استخون، چشما گود افتاده، ریش آشفته، مو پریشون، گو صورتش یخ زده بود. آدامز موشن سیکنس گرفته بود، از اینایی که تو ماشین مثلا میشینه حالت هوا اینا میگیرن. میگه من حرکت میکردم زمینم زیر پام حرکت میکرد، انگار توپ پینگ پونگ باشم گیر کردم روی دریا. خود ورزلی هم انرژیش تموم شده، همینطوری کنتر و کنتر میشدن. چند بار اینطوری شد که ورزلی عقب موند از اینا. آدامز وایساد، این که رسید بهش گفت جنرال بذار بعضی از وسایلتو من بیارم. ولی علارغم قراری که اول سفر گذاشته بودن، ورزلی گفت نه، هیچ کدوممون جون نداریم، چرا تو باید این بارو بکشی؟ من خودم باید بار خودمو بکشم. خودش البته میدونست برخوردش درست نیست، غرور کورش کرده، ولی بعدن میگفتش که من نمیتونستم آدمی باشم که وا داده. برای همین کاری که کردم این بود که به جای اینکه کمک آدامز رو قبول کنم، بارم رو سبک کردم، ذخیره اضطراری مواد غذاییمو از سورتمه انداختم بیرون. چند گرم سبک شد بارم، میدونست که کار خیلی خطرناکیه، اگه سفر طول میکشید دیگه غذا نداشت بخور. یه روز پاکت یادداشتایی رو که زنش بهش داده بود باز کرد، با صدای بلند خوند یه جمله‌ای از چرچیل، میگفت که ما ارباب سرنوشت خودمان هستیم، یعنی وظیفه‌ای که برای ما مقدر شده بیش از توان ما نیست، دردها و زحمتها فراتر از مقاومت ما نیست. تا وقتی به هدف ایمان داشته باشیم، تا وقتی خواستی شکست ناپذیر برای پیروزی داشته باشیم، پیروزی از ما روی بر نمیگرداند. اینو بلند خوند، بعد آدامز گفت جنرال یه بار دیگه بخون. دوباره خوند، بعد دیگه همشون از خستگی بیهوش شدن. با سختی زیاد هر طور که بود چند روز دیگه هم خودشون رو در طوفان کشیدن و اون آدامز دیگه بالا می آورد تو بوران همینطوری که می رفتن، ولی کشون کشون رسوندن خودشون رو به اون آخرین جایی که شکلتونین ها رسیده بودن. پرچم بریتانیا رو فرو کردن تو زمین، یک عکس دست جمعی سه نفره، یعنی شبیه اونی که شکلتون و تیمش گرفته بودن، گرفتن. آدامز مثل جدش ایستاد سمت چپ، گو وسط وایساد و ورزلی هم سمت راست جای شکلتون. این عکس ها رو هم عکس اینا رو هم عکس شکلتون اینا رو میذاریم تو سایتی که ببینی. از اینجا به بعد ورزلی و همراهانش راهشون رو به سمت قطب ادامه دادن، ولی دیگه گام های شکلتون رو دنبال نمی کردن. اینجا دیگه جایی بود که شکلتون گفته بود که من باید به فکر جون همسفران باشم و تصمیم گرفته بود غرورش رو زیر پا بگذاره و شکست رو بپذیره و برگرده. برای اینا ولی دیگه مسیر از ارتفاع پایین آمدن بود، سرازیری بود، سرتمه های مقدار سبکتر شده بود چون غذاها رو خورده بودن، لیز میخورد پشت سرشون میآمد. 8 روزه 170 کیلومتر رفتن و دیدن که چقدر شکلتون نزدیک بوده به رسیدن به آرزوش. صبح فرداش اسباب رو جمع کردن و رفتن که 10 کیلومتر آخر رو هم برن و کم کم دیگه از دور نشونه اون چیزی رو که به خاطرش آمده بودن دیدن، یک طرح تیره و مبهمی از پایگاه قطب جنوب آمونسن سکات، یک مرکز علمی تحقیقاتی آمریکایی. و بعد چند ساعت ورزی دیگه متوجه شد زیر اسکیاش رد سنوموبیل رو داره احساس میکنه، این موتوری که روی برف حرکت میکنه، چرخ نداره، مثلا یه چیزی مثل چوب اسکی داره. و بعد دید روی یخ یه توده آتش‌آشغال هست، یه ماشین لباسشویی خراب هست، تشک هست، چند تا جعبه شکسته هست، هوایی که قبلا بو نداشت الان پر از بوی نفته، پر از بوی غذای سرخ شده است، هر از گاهی صدای قرش هواپیمای نظامی بالا سرشون میاد. میگه که پرت شدیم دوباره به همون دنیایی که پشت سرمون ولش کرده بودیم و آمده بودیم اینجا. جلوی ایسکا که رسیدن یه میله فلزی بود که برق میزد و مثلا تا کمر ارتفاع داشت، نوکش یه کره برنزی، علامت قطب بود این برای دانشمندای اونجا، نقطه‌ای بود که همه نصف و نهارا اونجا به هم میرسن، جایی که زمین دیگه نمیچرخه، چون میله رو هم فرو کرده بودن در یک یخسار متحرکی، هر سال بعد یه خورده جابجاش میکردن که محل دقیق قطب رو نشون بده. 18 ژانویه، 4:32 بعد از ظهر، بعد از 66 روز، ورزلی و همراهانش که خیلی هم لاغر شده بودن، هر کدوم یه قندیل یا خریششون هم آویزون بود، دست دراز کردن و میله رو گرفتن. خیلی کیف کردن. ورزلی از بچگی میگفت من اینطور احساس راحتی و لذت نکرده بودم. خندیدن و همدیگر رو بغل کردن و آدمایی که تا چند سال قبل با هم غریبه بودن الان تا پای جون به هم اعتماد کرده بودن، با پایبندی به آموزه‌های شکلتون و تمرین تونسته بودن بر ناممکن غلبه کنند و پیروز بشن. یک پیغام صوتی داد ورزلی که من از 90 درجه جنوبی با شما حرف میزنم، از قطب جنوب. بعد قطب نمای شکلتون رو برداشت، در پوشش رو باز کرد و صبر کرد که سوزنش بچرخه و در نقطه درست متوقف بشه. به آرزوش رسید آقای ورزلی دیگه. چیزی که تا اینجا گفتیم اینه که آقای ورزلی یک نظامی پیشه تونست با کمک آموزه های قهرمان زندگیش که یک قطب نورد ناکام بود از 100 سال پیش، موفق بشه یک تیم 3 نفره آماتور رو رهبری کنه به قطب جنوب و به آرزوش برسه. بعدش هم اینا برگشتن به دنیای فانی. ولی همینطوری که میبینیم پادکست اینجا تموم نمیشه. آدم ممکنه فکر کنه خب برگشتی کارتو کردی دیگه، دیگه جنوبگان نمیری. خود ورزلی هم فکر میکرد که دیگه بر نمیگرده اونجا، با خوشحالی برگشت ارتش و پیش خانواده و لذت زندگی و، ولی بعد دوباره وودوودش شروع شد. یک جملات قصاری از یک کاشف نروژی قطب، فریدتیوف نانسن، نوشته بود توی دفتر خاطراتش. به نظر میرسه حال خود ورزلی رو هم این جمله ها توصیف میکنه. این خارشی که آدم ها پیدا میکنن که دوباره برگردن به جنوبگان، به خاطر اکتشافات بزرگ جغرافیایی نیست، به خاطر نتایج علمی نیست. اینا کاری یه سری متخصص بعدن انجام میدن. ما برمیگردیم به خاطر اینکه میخوایم نشون بدیم ذهن انسان، قدرت انسان میتونه بر نیروهای طبیعی غلبه کنه. ما برمیگردیم چون میخوایم از یک نواختی زندگی روزمره خودمون رو بکشیم بالا. میخوایم به این دشتای درخشان نگاه کنیم، کوههای بلند رو ببینیم، زمینی رو که این وسعت باور نکردن یه یخسارها پوشوندتش رو میخواییم ببینیم. ما میخواییم زندگانی باشیم که مرگ رو تسخیر میکنیم. حال ورزلی رو هم همین حرفا توضیح میداد. معروف هم شد کم کم، مسابقه شرکت کرد، برنده شد، مجله اوتساید اومد به عنوان یکی از بزرگترین کاشفان و قطب زمان ما ازش تجلیل کرد، کتاب منتشر کرد، کتاب پا جای پای شکلتون رو منتشر کرد، درباره اکتشاف، درباره رهبری، درباره این چیزا حرف میزد. ولی فیلش دوباره کم کم یاد هندستون کرد. یه شبی به زنش گفت ببین 100 سالگی سفر اکتشافی اندورنس شکلتون داره مصادف میشه با زمان بازنشستگی من. جالبم از دیگه، بابا تو میخوای بری دیگه، چرا هی دنبال بهانه سالگرد این و اون میگردی؟ بگو میخوام برم قطب. بزرگوار خیلی تعارف داشته انگار. گفت به جوانا که آره من میخوام اون مسیری رو که شکلتون قبل از غرق شدن اندورنس برنامه‌ریزی کرده بود امتحان کنم، یعنی از وسط قاره جنوبگان بگذرم. هدفم هم فقط این نیست که از وسط قاره بگذرم، یعنی از این ورش برم اون ورش، میخوام این مسیر 1700 کیلومتری رو تنهایی برم، بی کمک، کاری که کسی تا اون موقع نکرده بود. نه تنها نکرده بود، یه متخصصی اصلا میگفت به حق چیزای ندیده و نشنیده اصلا کسی تا حالا حرف همچی چیزی رو هم نزده. این چالش برای انسان تقریبا غیر ممکنه. برای خود ورزلی هم این میشد طولانی ترین و سخت ترین، طاقت فرسا ترین آزمونی که تا حالا توش بوده، که توش فقط میتونه به هوش خودش تکیه کنه، دیگه هیچ کمکی در کار نیست. با این حال گفت فقط من به شرطی برمیگردم که تو موافقت کنی. به زنش گفت. به هزینه هایی که این سفر اکتشافی تحمیل میکرد به خانواده حساس بود. نوشته خودش هم تو کتابش که بعضی وقتا من اولویت‌های اصلی رو گم می‌کنم در زندگیم. وقتم رو گاهی عاقلانه تقسیم نکردم، به خانواده‌ام این حس رو ندادم که مهم هستن و خاص هستن. اشتیاق زیاد برای یه چیز به راحتی می‌تونه تبدیل بشه به گرفتاری، به وسواس، و این چیز خطرناکیه. به خصوص وقتی رو همون کسای تأثیر می‌ذاره که ایستادن کنارت وفادارانه و دارن صبر می‌کنن و تحمل می‌کنن. جوانا همیشه به شوخی میگفت سرزمین جنوبی، جنوبگان، دوست دختر شوهرمه. میگه من پیش خودم فکر میکردم همیشه که بازنشسته که بشه دیگه جدا نمیشیم از هم. ولی هیچ وقتم نخواستم محدودش کنم. نمیخواستم آرزوهاش رو مثلا محدود کنم. ضمن اینکه این سفر هدف خیریه هم داشت، میخواست پول جمع کنه برای صندوق حمایت از جانبازان جنگی و نهایتا جوانا قبول کرد، حمایت کرد از سفرش. بچه ها هم حمایت کردن، این بار بزرگتر شده بودن. پسرش میگفت خیلی از این رویاها دارن، بابای من فرقش اینه که میره سراغ رویاهاش که بهشون برسه. قبل از سفر با زنش رفتن یونان، نقشه میکشیدن که بعد از اینکه رفت اونجا و برگشت برن دنبال کارهای خیریه واسه بچهای فقیر کارهایی بکنن. آدم شناخته شده‌ای هم بود، گفتیم دیگه، روزنامه‌ها ازش مینوشتن، واشنگتن پست تیتر زد که تنهای تنها در سردترین قاره. نشنال جیوگرافیک مصاحبه کرد، بی بی سی مصاحبه کرد، خانواده سلطنتی توجه نشون دادن، تا اینکه کم کم روز سفر رسید. 20 اکتبر جوانا رسوندش فرودگاه هیترو. سنش این بار بالاتر بود، تنها هم بود. طبیعتاً جوانا بیشتر از دفعه قبل نگران بود. خودش میگفت بزرگترین خطر سقوط در این چکاف هاست، در این یخ کافت هاست. هیچ کس نبود که منو بکشه بیرون یا کمک بخواد برای من. خطر بزرگ دیگه جراحت شدید پزشکی یا هوای خیلی بد. اما میگفت من خودم رو آماده کردم، بله سخته، کسی نیست که بخوام باهاش مشورت کنم، نظر بپرسم، ولی میخوام خودم کارو انجام بدم. برد و باختم اینجا دیگه کاملا به خودم بستگی داره. توی فرودگاه جوانا قبل از این که ببوسدش و خداحافظی کنه همون حرف همیشگی رو زد: الاغ زنده بهتر از شیر مرده.
This is my third visit to the Antarctic, and it's different from the other two in that I'm going on my own this time. And I think the real difference that I'm going to notice is the clarity of the day, of the decision making. I won't have somebody to ask whether we should stop, how are you feeling, should we go on, should we take a break. Everything will be up to me, and I think that black and whiteness of the decision making will be very apparent from the outset. And I think I'll find that probably better. It'll take out sort of ambiguity of some of the decision making. But of course, the downside is there is no one there to compare thoughts with and to seek their opinions on. But I want to do this on my own, so I'm quite prepared to accept the fact that this is me making those decisions.
مسیر ورزلی این بار از جزیره برکنر شروع میشد، یک تیکه صخره پوشیده از یخ در جنوب شیلی. از اونجا 1055 کیلومتر میره به قطب جنوب میرسه، بعد خلاف جهت اون مسیری که با گو و آدامز آمده ادامه میده، از تایتان دوم میره بالا، میاد پایین تا میرسه به حاشیه یخ‌تاق راست در سمت اقیانوس آرام. کل سفر تخمین میزد 80 روز طول بکشه و تا قبل از فوریه هم میخواست تمامش کنه، چون بعدش زمستون بود و شرایط برای فرود هواپیمای نجات خیلی خطرناک میشد. حتی ALE، این Antarctic Logistic and Expeditions، اینا هم زمستون تعطیل میشدن، یعنی اصلا دیگه هیچ راهی برای خروج نبود. رفت اونجا امیدوار بود که بتونه از پونت آرنا زود بپره به سمت جنوبگان، ولی هوا طوفانی شد، پرواز یک هفته عقب افتاد، بعد یه هفته دیگه، کلن با خیلی تأخیر شروع شد، اصلا دیر رسید به جزیره برکنر. چند دقیقه بعد از اینکه از هواپیما پیاده شد سورتمه رو بست و سفر طولانی هم بود، 150 کیلو شده بود سورتمش، از وزن سورتمش تو سفر قبلی بیشتر بود، نگران وزنش بود واقعا از اولم، ولی میدونست که استراب میاره، وابدی وامیدی، افکار منفی رو دور کرد و راه افتاد و تا راه افتاد حالش هم جا اومد. یه سمفونی آشنایی رو هم شروع کرد شنیدن دیگه، چوب اسکی‌ها قرچ قرچی و یخ صدا میکردن، سورتمه روی شیارا قژقژ میکرد، اسکی میرفت عقب جلو میومد فش فش میکرد. وقتی که می ایستاد یک سکوتی بود که شبیه هیچ سکوت دیگری نبود. همه اینا براش آشنا بود و آرام کننده. شکهاش خیلی سریع از بین رفتن و بعد از یک راهپیمایی تعمیدگونه اردو زد، خورشید، دما منفی 28 درجه، مطبوع نسبتاً، و توی دفتر خاطراتش نوشت که خیلی خیلی خوشحالم که برگشتم. بهترین جای زمین در این لحظه اینجاست. فرداش هم 8 ساعت راه رفت. توی راه دیوید بوی گوش میکرد، جانی کش گوش میکرد، میتلوف گوش میکرد و به این فکر میکرد که اگر بعد از برگشتن بخواد سخنرانی کنه چه حرفایی بزنه. 20 کیلومتری راه رفت ولی بدنش شوکه شده بود. نوشت که یادت نره چند روز اول جهنم واقعی هست. بعد هم فکر میکرد که من اگر روی زمان کل سفرم تمرکز کنم هیچ وقت نمیتونم تمامش کنم. بر همین باید کارا رو ریز ریز کنم، فقط به اونا فکر کنم. زمان رو ذره ذره تجزیه میکنم، با لحظه ها سر کار دارم. گفتیم اول پادکست آدم ها هم پیغام های صوتیش رو دنبال میکردن. چند تا بچه مدرسه یا بودن، به اونا مثلا میگفت کاشفان جوان، هر شب وقت میذاشت پیغام جدید میفرستاد، به سوال های اینا جواب میداد. سوال های جالبی هم داشتن. تا حالا حیوانی دیدی؟ نه. غذای خشک منجمد مورد علاقت چیه؟ اسپاگتی بولونیز. وقتی بخوان فیلمی درباره ماجرات بسازن دوست داری کی بازی کنه؟ گفتش که یه خورده خودخواهانه است، ولی برای جوانی دوست دارم مت دیمون بازی کنه نقشم و برای پیریم هم آنتونی هاپکینز. توالت چطوری میری؟ گفت ادرار، پشت به باد، زیپ پایین، اقدام. کار سختی هم واقعا نیست. شماره دو، یکم حواس جمع‌تری لازم داره، به خصوص اگر باد تند باشه که معمولا هم تنده. رو به باد باید بشینی، مطمئن بشی که شلوار روی زیر شلواری و لباس زیر رو محکم گرفتی، بعد با سرعت هرچه تمامتر کارتو بکنی. تا آخر هفته اول تقریبا 130 کیلومتر راه آمده بود. بعد مثل سفر اکتشافی اندورنس شکلتون همه چی غلط از آب تر اومد. کمی بیشتر از یه هفته بعد از شروع سفر گرفتار برف و بوران شد، گیر کرد تو چادر، طوفان واقعی سرزمین جنوب، هیچ شانسی برای جلو رفتن گفت ندارم امروز، میگفت انقدر باد شدیده مثلا یه سگ کوچیکی اگه اینجا بود باد میبردش با خودش. یکی از تیرکای چادر شکست، مجبور شد تعمیرش کنه. خودش نوشت که این یک تذکر بود از سمت طبیعت که یادم نره رئیس کیه اینجا. بعد چند روز اومد بیرون، تنها چیزی که میتونست ببینه قطب نماش بود که آویزون کرده بود گردنش و نوک اسکیاش بود با این ریتم یک نواختشون. یه جا رسید به یه شیب تند یخی، هرچی زور زد دید نمیتونه بکشه بالا، سورتمه تکون نمیخوره. اگر حرکت نمیکرد یخ میزد، نمیتونست اونجا بیسته. بر همین تصمیم گرفت سورتمه رو سبک کنه، بارو تیکه تیکه ببره. بسته‌های غذایی رو در آورد، گذاشت یه جای روی سطح نسبتاً مسطحی، رفت بالا، سورتمه خود استراحت کرد، سورتمه رو خالی کرد، برگشت پایین، یه سری بیشتر بسته رو گذاشت، برد بالا، استراحت کرد. چند بار این کارو کرد تا اینکه تونست بالاخره این شیب تند رو رد کنه. یه بار توی یک شکافی افتاد، پاش همچی بگینگی در رفت. لبه یخکاف رو گرفت خودش، محکم چسبید، بعد خودش رو کشید بالا. شبش نوشت که توی شکاف رو دیدم و وحشت تنهایی یهو پرم کرد. بدنش نسبت به سفر قبلی خیلی سریع‌تر ضعیف شد، سورتمش سنگین‌تر بود، مدام باید می‌ایستاد، هر شب به تنهایی این کار خسته کننده اردو زدن، کمپ زدن رو انجام می‌داد، صبح دوباره وسایلش رو جمع می‌کرد. بعد از 3 هفته راهپیمایی آخر نوامبر 120 کیلومتر راه رفته بود. گزارش کرد که شونه هم درد میکنه، کمرم درد میکنه، بینیم کیپ شده، به خاطر تنفس هوای سرد سرفه میکنم، توی کشاله رونش جوش زده بود، بزرگ میشد، پاهاش کبود شده بود، تاول زده بود، یه چاقو فرو کرده بود تو پوتینش که بتونه آستر پوتینش رو مثلا نرم کنه، دردو کم کنه یه خورده‌ای. یه روز دل درد عجیبی گرفته بود که این افسار سورتمه هم که بسته بود کمرش شدیدترش میکرد. با این حال سعی میکرد توی فایلای صوتی که میفرسته لحنش رو شاد نگه داره، ولی دفتر خاطراتش نشون میداد چقدر ناامیده. نوشته بود که یک نبرد فیزیکی واقعی با خستگی بود امروز. هر دقیقه توقف میکردم تا نفس بگیرم یا برای تقلای بعدی به اندازه کافی آماده بشم. 2 شب بعد انقدر جور نداشت سورتمه رو بکشه که گفت گریه کردم. خاطراتش تبدیل شده بود به مصیبت نامه مکرر. روز سخت، یک روز سخت، یک روز خیلی سخت، یک روز بیمروت، روز افتضاح، در یک برف و بوران تمام عیار تقلا کردم، یک روز افتضاح دیگر، بدتر از دیروز جان کندم. اینا همش تیکه تیکه های یادداشتاش از روزهای مختلف طبیعتن دیگه. شنا خلاف جهت یک جریان قوی، همچنان شنا خلاف جهت جریان، امروز در ناامیدی کامل گذشت. هر روز صبح زیپ چادر رو باز میکرد، لبه رو میزد کنار که آسمون صاف ببینه و تنها چیزی که میداد ظلمات سفید بود. بعضی وقتا حتی نمیتونست نوک اسکیشو ببینه. یه تشبیه قشنگی داره از این تاریکی سفیدی که میگه. میگه مثل یه خامه‌ایه که سفت شده باشه، غلیظه، غیر ممکنه بتونی اونورشو ببینی. اول دسامبر رفت توی مادر همه طوفان‌ها. سربالایی میرفت، سرشو خم کرده بود جلوی رگبار گلوله های یخ، سرعت کمتر از 1 کیلومتر در ساعت. بعد از چند ساعت یهو وایساد، گفت که چون باتمه زدم رو سورتمه، سرمو انداختم پایین و فکر کردم ادامه بدم یا همینجا بایستم. باد انقدر شدید بود که نمیتونستم چادر بزنم، برای همین ادامه دادم به راهپیمایی. دستام داغون بود، مجبور بودم بایستم یکم گرمشون کنم. نور انقدر یک نواخت بود که گیج شده بودم کامل. 2 بار تا یه جای صافی وای میستادم، خوردم زمین. فرداش میگه که روی یالی داشتم اسکی میکردم، یهو سورتمه در رفت، منو کشید پایین، سر و کمر و پا و اینا همم کوبیده شد. سورتمه 2 بار منو غلطوند، 20 متر منو کشوند رو زمین، فوش میدادم به زمین و زمان پخش زمین شدم. وقتی بلند شدم اولین چیزی که چک کردم قوطی‌های سوختم بود، اگه یه ترک خورده بود کارم تموم بود، ولی سالم بود همه چی. بندای در هم گوریده وسایل و پوتین و موتین و اینا رو باز کردم و دوباره راه افتادم. بالاخره علی‌رغم همه موانع و سختی و اینها، نزدیک سال نو به طرز باور نکردنی روی برنامه بود. هیچ چیزی انگار مانعش نمیشد. یه روز صبح با وجودی که شرایط انقدر ناجور بود که خودش هم قبول داشت راه افتادن دیوانگی راه افتاد. یه بار دیگه نوشته بود تو خاطراتش دیگه نمیتونم برم جلو. اصلا همچین چیزی رو تو خودم نمیبینم. با این حال صبح بعدش بلند شد و ادامه داد به حرکت. 36مین روز سفر بیش از 30 کیلومتر راه رفت. یعنی یک راهپیمایی فوق‌العاده که بیش از 15 ساعت طول کشید. یک روزی داشت خودش نوشت امروز من ترکیبی بود از خوردن، خم شدن، راندن، گره زدن، پیش رفتن، سفت کردن، کم توان شدن، فحش دادن، توقف کردن، ناامیدی. ولی باید بپذیرم همینه و باید ادامه بدم برفتن. همه وجودش شده بود یک هدف، پیمودن مسافت. می رسید به این دیوارای مشروجی ها که گفتیم حمله می کرد به اینا. تو خاطراتش نوشته بود به برج و باروی هر بخشی که انقدر بدشانس بود که سر راه من قرار بگیره حمله میکنم و تارمارشون میکنم. سورتمه دیگه بار نیست برای من، تانک منه، من باهاش هر چی رو که بیاد سر راهم تارمار میکنم. شنونده های پیغامای رادیوییش پرسیده بودن که چجوری جان به در برده. گفت مسئله بیشتر از این که توانایی فیزیکی باشه قدرت ذهن و اراده است. تمرین های طولانی در باشگاه هرگز شما رو آماده چنین چالشی نمیکنه. روز کریسمس بسته هایی که بهش داده بودن رو باز کرد، تو چادرش خورده حال و هوای کریسمس گرفت، یه پای مخصوص کریسمس، یه کیک میوه‌ای، شعر نوشته بود براش دخترش، زنگ زد، صحبت کرد با جوانا و آلیشیا که در لندن بودن، با مکس که در فرانسه بود حرف زد. هر صحبتی که با اینها میکرد رو توی خاطراتش مینوشت. یه بار بعد از صحبت با جوانا نوشت خیلی دوستش داره. یه بار دیگه از آلیشیا پیام گرفته بود، بعد نوشت که من مدام بهت فکر میکنم، بیشتر از همیشه دوستت دارم. روز کریسمس نوشت توی خاطراتش که خیلی خوبه که صدای اینها رو میشنوم. با وجود اینکه تعطیلات بود 22 کیلومتر راهپیمایی کرد. اون شب تو چادر دراز کشید، یه سیگار برگ روشن کرد، خوراکیای کریسمسش رو خورد. خودش میگه مثل یه بهشت کوچیک بود برام. به زودی رسید به ارتفاع 2700 متری، یکی از بلندترین نقاط قطب جنوب. اون موقع انقدری خسته بود که وقتی نشست روی سورتمه یه چیزی بخوره، با وجود اینکه باد سرد میومد، دما هم منفی 30 درجه بود، چرتش برد. توی گزارشش نوشت شاید قدرت و انرژی من دیگه کاملا تخلیه شده باشه، ولی هنوز اونقدر اراده دارم که به قلب و اعصاب و رگ و پیم بتونم بگم محکم باشین، ادامه بدین. به خودم هم همش میگم حواست به هدفت باشه. با یک روز تأخیر دوم ژانویه رسید به قطب. یه گروهی از پایگاه علمی تحقیقاتی آمدن استقبالش، اولین کسایی بودن که میدید بعد از 51 روز. ولی خط پایان نیست دیگه، یادمونه میخواد عرض قاره رو بره، این فقط پایان مرحله اوله. و چون قراره که تنهایی بره، نمیتونه بره ایستگاه، یه غذای گرمی بخوره، دوشی بگیره، کاری بکنه. عجیبه، خودش میگه اینجا برسم ولی نتونم توقف کنم، خیلی وسوسه کننده است برام که اینجا بمونم و بخورم و بخوابم. حالا اونم برای اون بخور و بخوابه دیگه، شرایط بخور و بخوابی نیست اونجا هم. ولی میگه که با اینکه دم درش رد شدم نمیتونستم برم تو. واسه همین بیرون کمپ خودش رو زد و در اون تبعید خودخواسته خودش موند. پیام داد از اونجا، از خانواده تشکر کرد، از طرفدارا، از دنبال کننده ها، از حامیان، و اینطوری پیامش رو تمام کرد که از نقطه جنوبی، آنجا که زمین دورش میچرخد، شب بخیر. جوانا مصاحبه میکرد گاهی از لندن. یه بار گفتش که من یه خود نگرانم به خاطر اینکه وزن زیادی از دست داده و به خاطر هوا شرایط خیلی سختی داشته، خیلی مصممه، میدونم که محال موفق نشه، حتی اگه لازم بشه شبانه روز راه میره، قدرت ذهنی فوق‌العاده‌ای داره، مرد حیرت آوریه. بعد دیگه کم کم خودش احساساتی شد، گفت فوق‌العاده نیست که با چنین مردی ازدواج کرده باشی؟ تخمین میزد ورزلی که 3 هفته دیگه حدوداً کار داشته باشه تا آخر سفر. امیدوار بود که دیگه سخت‌ترین قسمت رو تموم کرده باشه، دعا میکرد که دیگه به شمال رفتن همونقدی که میگن راحت باشه. ولی وقتی از همین تایتان دوم داشت میرفت بالا، دید سربالایی واقعاً وحشتناکه. بیشتر از 18 کیلو وزن کم کرده بود الان، لباسای نشستش کبره بسته بودن، سنگین شده بودن، آویزون بودن از بدنش. تو خاطراتش نوشته بود خیلی ضعیفم، پاهام مثل چوب شدن، بازوهای نزاری پیدا کردم، دور چشماش گود افتاده بود، سیاه شده بود، انگشتاش داشتن بی‌حس می‌شدن، پاشنه پاش ورم کرده بود، کفلش خورد و خمیر، این افسار تسمه انقدر دور کمرش تکون تکون خورده بود، زخم شده بود، خراش خورده بود، یه بار می‌خواست یه اسنک پروتئینی یخ زده گاز بزنه، دندون جلوش شکست، خودش میگفت مثل دوزای دریایی شدم، سرش گیج می‌رفت به خاطر ارتفاع، بواسیر، خونریزی داشت، خیلی شرایط سختی پیدا کرده بود. هفتم ژانویه دلدرد، ضعف، آیپادش هم شکسته، دیگه موزیک هم نمیتونه گوش بده. در یک پیامی گفت که خیلی احساس تنهایی میکنم. گاهی وقتا خوبه واقعا که یک کسی باشه درباره روزی که داشتی باهاش بتونی حرف بزنی. فکرش ولی همچنان روی این بود که به زودی به قله این تایتان دوم برسه. توی خاطراتش نوشته بود چشمم که به سرازیری موعود برسه حالم خوب میشه. اما نمیرسید. هی قله انگار دورتر میشد. 11 ژانویه گفت که بیتابانه منتظرم که برم پایین، برسم به یه هوایی که غلظتش مناسب نفس کشیدن باشه. دیگه پیاماش یک لحنی پیدا کرده بود که جوانا نگران داشت میشد. ذهنش خیلی درگیر شد، میگه توی صداش خستگی و غم رو احساس میکردم، هیچ همراهی نداشت که بهش بگه که بیشتر از حد در منطقه قرمز موندی. این نگرانی که ممکنه کاراش جون دیگران رو به خطر بندازه هم وجود نداشت. برای همین من نگران شده بودم. داره با اعتماد به نفس میره جلو، اطمینان داره که کاری رو که همیشه انجام داده میتونه انجام بده، میتونه به خاطر اراده‌ای که داره و تسلیم نمیشه به هر حال پیروز بشه. این برای من میگه ترسناک بود. جوانا میگه یه بار توی یادداشت روزانه‌هاش ورزلی عبارتی نوشته بود از لنس آرمسترانگ دوچرخه سوار: شکست و مرگ معنیشون یکیه، فرقی نمی‌کنه. این نگران کننده بود برای کسی که بالاخره دوستش داره و از دور داره دنبال میکنه ماجرا رو. آقای ورزلی ولی ادامه داد. همینطوری که یک قطعه ای از اودیسه رو بر خودش زمزمه میکرد زیر لب ادامه داد: تلاش کردن، جستجو کردن، یافتن و تسلیم نشدن. یه بار آسمون رو نگاه کرد، از پشت عینک آفتابی یخ زده یه حاله خیره کننده خورشید رو دید. یه جوری بود که لبه های حلقه این فوران شدید نور داشت، انگار خورشید داره مثلا آتیش پرت میکنه این ور اون ور. میدونست که این شکست نور خورشید در ذرات یخی که جلوشه باعث میشه اینطوری دیده بشه، ولی همینطور که تلو تلو خوران میرفت جلو، فکر کرد که شاید این یک روح راهنماست، همون مرد چهارمی که شکلتون حرفش رو زده بود. اینم یعنی وقتی تو اون حاله از مهلال جسمی و روحی واقعا رفت تو فاز حاله نور، شایدم از لایه بیرونی چیزها عبور کرده بود همونطوری که شکلتون نوشته بود، شایدم خیلی ساده داشت عقلش رو از دست میداد. خاطراتش مختصرتر میشد، یادداشتاش تیره تره، نفس ندارم، دارم از بین میرم، دستام، انگشتام داره بیحس میشه، موندم چقدر دیگه دووم میارن انگشتام. 17 ژانویه تلو تلو خورد و 16 ساعت سورتمه رو کشید از بین برف و بوران. وقتی که توقف کرد نصف شب بود. خیلی تلاش کرد که اردوگاهش رو دوباره برپا کنه، میله چادر رو فرو کنه توی یخ، غذا رو در بیاره، چراغ رو روشن کنه، برف آب کنه. هر کدوم اینا خیلی کاره توی اون شرایط. توی پیامش گفت ساعت 1 صبح در مجموع روز وحشتناکی داشتم، چه انرژی کمی برام باقی مونده، صداش همینطور ضعیف شد و قطع شد. این پیام رو جوانا که شنید دیگه وحشت کرد. با دوستای نزدیکش تماس گرفت، گفتش که زنگ بزنیم ایلی هواپیمای نجات رو بفرستن. اینا میگفتن نه، ورزلی با تجربه هایی که داره و توانایی هایی که داره حالش خوبه، خودش کسیه که باید زنگ بزنه ایلی هر وقت لازم بشه. میگفتن تو کمربندش یه موبایل ماهواره‌ای داره، این باور نکردنیه قدرت این موبایل. اگر مشکلی داشته باشه کافیه یه دکمه رو فشار بده و کمک خیلی سریع بهش میرسه، خیلی خیلی سریع. 19 ژانویه از یک طوفان دیگه به زحمت عبور کرد، خیلی خسته تر از این بود که بتونه پیامی بفرسته. چند کلمه فقط با دستخط ناخوانا تو دفترش نوشت: خیلی ناامید، از دست میرم، شکم مسکن خوردم. بیقرار شده بود، مرتب باید از چادر میرفت بیرون توی هوای منجمد چنباتمه بزنه. بدنش شروع کرده بود خوردن خودش انگار. روز بعد یعنی 69مین روز سفر فقط چند ساعت تونست راه بره و سورتمه رو بکشه، دوباره چادر زد، افتاد تو چادر. یه بار با تلفن ماهواره‌اش زنگ زد به پسرش مکس که فرانسه بود، نصف شب از خواب بیدارش کرد. فقط یه چیز میتونست بهش بگی، بهش میگفت فقط میخوام صداتو بشنوم. فقط میخوام صداتو بشنوم. مکس بهش گفت تو از نظر من همیشه یک جنگجوی قطبی بودی و هستی. دیگه ولی باید خودتو بکشی از اونجا بیرون و بیای خونه. صبح 21 ژانویه با جوانا حرف زد. جوانا میگه کاملا از پا افتاده بود، حتی دیگه نمیتونست انرژیش رو جمع کنه، آب جوش بیاره یا مسواک بزنه. التماس کرد بهش جوانا که زنگ بزنه ALE و برگرده، گفت هر طور شده باید تماس بگیری. ورزلی بهش گفتش که از چادر بیرون نمیرم، یکم احتیاج دارم که فکر کنم، یکم زمان میخوام. تمام روز رو سر و کله زد، فکر کرد که چیکار کنه، اگر شکلتون بود چیکار میکرد. تو خاطراتش نوشت که دیگه میخوام تموم شه، دلم بدجوری تنگ شده برای همه. جی پی اس رو ولی نگاه میکرد، میدید که از قله تایتان دوم رد شده و اول سرازیریه. گفت پس میرم. نوشت توی خاطراتش که به هیچ وجه تسلیم نشو. شروع کرد پایین اومدن. این تکرار یکی از درس‌های کتابای شکلتون بود که یه بارم ورزلی نوشته بود. هرگز تسلیم نشو. همیشه یک حرکت دیگه داری. اما شاید هم این حرف اشتباهیه. خود شکلتون آیا به این خاطر نجات پیدا نکرد که در زمان مشخصی فهمید که دیگه هیچ حرکتی نداره و برگشت عقب؟ شکلتون برخلاف اسکات، برخلاف دیگرانی که جونشون رو در قطب از دست دادن، محدودیت‌های خودش رو، محدودیت‌های توانایی انسان رو حساب کرده بود. فهمیده بود که نمیشه همه چیز رو فتح کرد و این رو هم فهمیده بود که همچنان در شکست هم ممکنه پیروزی باشه. پیروزی زنده موندن خودش کم پیروزی نیست.
Greetings, everybody. It's Friday, the 22nd of January, day 70. And my hero, Ernest Shackleton, did 97 miles in the South Pole on the morning of January the 9th, 1909. He said he'd shot his bolt. Well, today, I have to inform you, there's some sadness that I too have shot my bolt. My journey is at an end. I have run out of time, physical endurance, and the simple sheer inability to slide one ski in front of the other to cover the distance required to reach my goal. Many mountaineers battle away and fail to reach the summit. My summit was just out of reach.
بالاخره 22 ژانویه بعد از 71 روز 1500 کیلومتر راهپیمایی، ورزلی دکمه رو فشار داد و گرونترین تاکسی دنیا رو خبر کرد. توی پیامش گفت سلام به همه. وقتی قهرمانم ارنست شکلتون در صبح 9 ژانویه 1909 از 180 کیلومتری قطب جنوب برگشت، گفت که تمام تلاشمون رو کردیم. امروز با کمی ناراحتی باید به اطلاعتون برسونم که من هم تمام تلاشم رو کردم، سفرم به پایان رسیده، زمان و توان جسمی من تمام شده و حتی توان جلو بردن یکی از اسکیهام رو هم ندارم دیگه. هدف نهایی دور از دست رس منه. زخمهام رو التیام میدم، با گذشت زمان شفا پیدا میکنم و با سرخوردگیهام کنار میام. صداش البته آروم به نظر میرسید. روحیش یه خورده بهتر شد وقتی فهمید که کمک‌های اهدایی به اون انجور فاند، اون پولی که داشت جمع می‌کرد برای خیریه جانبازان و مجروحین جنگی، از هدف نهاییش که 250,000 دلار بود گذشته، بیشتر از اون جمع کرده. گفت فوق‌العاده است، این لبخند به لبم میاره. و گفت که هواپیمای نجات خیلی زود میرسه و من برای یک فنجون چای داغ که اینا میخوان به من بدن لحظه شماری میکنم. من هنری ورزلی هستم و پایان پیام در انتهای سفر. به جوانا هم اطلاع داد تصمیمش رو، بی صبرانه منتظر بود که ببینتش، بغلش کنه. احساس سرخوردگی میکرد. جوانا میگه من میدونستم به هر حال سرخورده است، ولی خب قهرمانش شکلتون هم هیچ وقت به اهدافش نرسید و کاری که ورزلی کرد خارق‌العاده بود. ما خانوادهش همه خوشحال شدیم وقتی که فهمیدیم میخواد برگرده. خوشحال شدیم که دیدیم ما رو انتخاب کرده، در واقع چون مسیری که داشت میرفت تش معلوم بود کجاست. هواپیما دیر وقت رسید بهش. هواپیما که رسید با افتخار بلند شد، خودش رو پای خودش، ورزلی راه آمد. هرچند برای بالا رفتن از پله و رسیدن به کابین واقعا کمک لازم داشت. معلوم بود که تصمیم درستی گرفته، خودش هم میدونست. روح اوریان خودش رو دیده بود. با هواپیما بردنش به کمپ اصلی ALE در اون طرف جنوبگان و خودش یکی از همراهانش میگه شروع کرد صحبت کردن درباره خونه، درباره سخنرانی که قرار بود انجام بده حرف میزد. زنگ زد به جوانا، گفت دارم چای میخورم، حالم خوب میشه. جوانا گفت منم خیلی دوستت دارم. این گفت منم دوستت دارم. قرار شد فردا صبح تلفن کنه. ساعت 2 صبح ولی تلفن جوانا دوباره زنگ زد. این بار هنری نبود، یکی از مدیرای ALE بود. گفت که دکترهای ما تشخیص دادن که ورزلی یک التهاب باکتریایی گرفته، یک بافت نازکی که دیواره داخلی شکم رو میپوشونه عفونت کرده. این عفونت اگر وارد جریان خون بشه میتونه باعث شوک عفونی بشه و حالش اینطوریه، باید ببریمش. با هواپیما آوردنش بیمارستانی در پونتا آرنا، بلافاصله بردنش اتاق عمل. هنوز داشت درباره خانواده حرف میزد، درباره سخنرانیاش حرف میزد. خیلی متوجه نمیشد که شرایطش خود عوض شده. جوانا با اولین پرواز آمد سانتیاگو و منتظر پرواز بود که بتونه بیاد این طرف شیلی به پونتا آرنا شوهرش رو ببینه. اون مدتی که در سانتیاگو بود، سفیر بریتانیا در شیلی آمد دیدنش و اون بهش گفت که وضع هنری خوب نیست. از اون طرف از بیمارستان هم خبرهایی می آمد. گفتن بهش که کبد هنری از بین رفته. جوانا گفت که خب کبد، بدون کبد هم میشه زندگی کرد دیگه، مگه نه؟ بعد شنید که کلیه هم کار نمیکنه. گفت خب بدون کلیه هم میشه زندگی کرد دیگه. بعد درست قبل از این که سوار هواپیما بشه بره به سمت پونتا آرنا، از سفارت بریتانیا زنگ زدن به سفیر و بعد از این تماس سفیر زانو زد کنار جوانا، دستش رو گرفت و چیزی رو بهش گفت که جوانا خودش دیگه اون موقع فهمیده بود. هنری مرده بود. جوانا با سفیر رفت پونتا آرنا. میگه هیچی نمیفهمیدم. من خیابونا میرفتم انگار توی ظلمتم. اصلا نمیفهمم دور و بر چی میگذره. بردن منو یک کلیسایی. یک تابوتی اونجا بود با در باز. هنری هم تو تابوت. گفتن بهش که جیباشو که خالی کردیم، چند تا سنگ پیدا کردیم تو وسایلش. با اینکه وزن خودش رو به سختی میکشید، این سنگا رو هم آورده بود. جوانا میگه نگاه کردم به چهرهش، خیلی ترسیده بودم، ولی آرامش فوق‌العاده‌ای داشت. به نظر میرسه که خوشحال بود. خم شدم، بوسیدمش. پوستش هنوز گرم بود. غم همه وجود جوانا رو گرفت. پشیمون بود که چرا قبل از عمل باهاش حرف نزده. آرزو میکرد که کاش سفر رو زودتر تموم کرده بود، کاش خود جوانا زنگ زده بود ALE. میگه تا آخر عمرم احساس پشیمونی خواهم کرد و فکر خواهم کرد که اگر این کارو میکردم، اگر اون کارو میکردم، این زنده میموند. زنگ زد بچه ها. آلیشیا که بالاخره یه مقدار خیشتندارتر بود و از پدرش به ارث برده بود آرامش رو، نتونست خودش رو کنترل کنه، تقریبا از هوش رفت وقتی شنید. بعدها که یادداشت‌های پدرش رو میخوند، یک جمله‌ای دید که از ذهنش بیرون نرفت. نوشته بود باباش که روی یک صفحه بزرگ سفید نشسته‌ای و به لبه‌های آن نگاه می‌کنی. من خودم را به سوی آسمان و فضا می‌کشانم و به پایین نگاه می‌کنم و به یاد می‌آورم که مانند یک اتم روی یک قطعه یخ در وسط ناکجا آباد هستم. مکس پسرش از اون طرف میگه که من تا مدت‌ها منتظر برگشتش بودم. من از نظر جسمی و ذهنی این برام آدم شکست ناپذیریه و من هنوز انتظار برگشتش رو دارم. یعنی نمیتونستم کنار بیام با اینکه نتونسته برگرده. از اون طرف ولی میگه هر وقت فکر میکنم بهش سرشار از غرور میشم. من اگر مردی بشم نصف بابام راضیم. در حالی که میگه بابام همیشه خودش میپرسید اگر شکلتون بود چی کار میکرد، من همیشه خودم میپرسم اگه بابا بود چی کار میکرد. در خانواده سلطنتی، در مطبوعات، گفتن یکی از بزرگترین کاشفان قطب، قهرمانی از دوران قدیم رو از دست دادیم، نشان قطب رو، پولار مدال رو که به اسکات داده بودن، به شکلتون داده بودن، به این هم دادن بعد از مرگش. در مراسم خاکسپاریش در فوریه 2016 از خانواده سلطنتی آمدند، از مقامات ارتش آمدند، آدامز و گو آمدند، همسفرهای سفر قبلیش به قطب. جسد رو سوزونده بودند ولی یه تابوت گذاشته بودند که با روز سفید تزیین شده بود. روی در تابوت مدال‌های نظامیش رو چیده بودند. یک کوسن گلدوزی شده هم بود با عکس شکلتون و افرادش که کار دست خود ورزلی بود، این هم روش گذاشته بودند. آدامز در موردش میگفت، آدامز همسفر سفر قبلیش بود، میگفت کارهای برجسته‌ای که کرد و روشش در انجام این کارها واقعا تصویر یک قهرمان رو ازش ساخت. درستم است، اما من مطمئن نیستم که ورزلی خیلی خوشش بیاد که بهش بگی قهرمان. قهرمان بودنش بخشی از مجموعه این شخصیت فوق‌العاده غنیه که داشت. پیش از هر چیز یک پدر بود، یک همسر بود، یک سرباز بود، هنرمند بود، قصه‌گو بود. من به عنوان مهربانترین دوستم، به عنوان محترمترین انسان دوستش داشتم. من کسی رو ندیدم که بیشتر از این آدم جوهره داشته باشه. بعد هم مکس بلند شد صحبت کنه، کشیده و لاغر بود، موهای مشکی تابدار، چشای قهوه‌ای مشتاق، مثل پدرش مرد جذابی بود. یه شعری خوند که بچه که بود گفته بود وقتی پدرش میرفت اولین سفرش، چه زیبایی از میان مه برف سفید دیده می شود، اعماق جنوبگان، جایی که کسی نخواهد رفت. دسامبر 2017، همین 5-6 ماه پیش، تقریبا 2 سال بعد از مراسم ختمش، جوانا، مکس و آلیشیا با یک قایق رفتن به جزیره جورجیای جنوبی. جوانا گفت من میخواستم برم جایی که هنری انقدر دوستش داشت رو ببینم. ساحل شرقی جزیره پیاده شدن، یک کلیسای کوچکی اونجا ساخته بودن، چکارچی‌های نروژی نهنگ، در 1913 رفتن اونجا براش یک فاتحه‌ای خوندن و بعد از یه مدتی آمدن از یه شیب یخی رفتن بالا. یه برف سبک هم میآمد، کاپشنی رو که یه کاپشن پری داشت ورزلی در آخرین سفر پوشیده بود، جوانا همون رو پوشیده بود، میگفتش که احساس میکردم که داره کنارم راه میره. رفتن با بچه‌ها بالا، رسیدن به نقطه‌ای که قبرستان محل دفن شکلتون رو میتونستن از اونجا ببینن. مکس یک شعری رو که باباش دوست داشت و در مورد شکلتون بود از بر خوند. همه ی کوشش ها انجام شده، غنیمت زندگی به دست آمده، نه هدف های جغرافیایی بلکه خیلی بیشتر، تو به قله رهبری رسیدی. یک جعبه چوبی هم آورده بودن که ورزلی خودش درست کرده بود برای یکی از سفرهاش و توی جعبه خاکستر ورزلی بود. سوراخی کندن توی زمین و خاکستر رو در زمین یخزده جنوبگان دفن کردن. چیزی که شنیدین اپیزود 37 پادکست چنل بی بود. این اپیزود چنل بی رو من، علی بندری، به کمک امید صدیق‌فر که تدوینگر و طراح صوتی پادکسته و صفورا رهبری که گزارش رو از انگلیسی ترجمه کرده به فارسی تولید کردیم. پادکست دیگه ما بی پلاس که در هر اپیزودش من خلاصه یک کتاب غیر داستانی رو تعریف میکنم رو هم امتحان کنید. دو تا اپیزودش تا حالا در آمده. برعکس چنل بی که نظم خاصی نداره و هر وقت برسیم منتشر میکنیم اپیزود جدیدش رو، بی پلاس برنامهش منظمه، یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه. هر جایی که پادکست گوش میدین یا در سایت bpluspodcast.com میتونید بشنویدش. لینک سایت در توضیحات این شو هم هست. توی سایت رو اگر نگاه کنید، کتاب‌هایی که توی اپیزودهای بعدی می‌خوایم سراغشون بریم رو هم اونجا اسمشون رو گذاشتیم، تاریخ هم گذاشتیم، معلومه که چی کی میاد. سایت چنل بی رو هم ببینید. توی این هفته‌های اخیر ما کلی فیلم و عکس مربوط به اپیزودهای قبلی رو جمع کردیم و هم توی سایت گذاشتیم، هم توی کانال آپاراتمون گذاشتیم. بعضیش برای خود منم جدید بود، تازه بود، بچه‌ها زحمت کشیدن جمع کردن، خیلی خوشم اومد. ببینینشون، جالبن، فکر میکنم که لذت ببرین. لینک اینها رو هم توی توضیحات شو میتونید پیدا کنید. بهترین راه کمک به چنل بی همونطوری که همیشه گفتیم معرفی کردن ماست به آدمایی که ما رو نمیشناسن. توی سایت ما الان یک صفحه باز کردیم به اسم کمک به چنل بی. اونجا یه پوستری رو در فرمت‌ها و اندازه‌های مختلف گذاشتیم. اگر مثلا می‌خواید توی اینستاگرام معرفی کنید چنل بی رو، یا اگر کافه‌ای دارین، مغازه‌ای دارین، جایی دارین که فکر می‌کنین مناسبه و دوست دارین که پوستر تبلیغاتی چنل بی رو توش بزنین، می‌تونین از این صفحه کمک به چنل بی دانلود کنید پوستر رو. برای اینستاگرام هم دو تا فرمت مختلف گذاشتیم، یه دونه برای پست معمولی اینستاگرام، یه دونه برای استوری گذاشتن. لینک این سفر هم توی توضیحاتش رو میذاریم، اگر که خواستید میتونید ببینید. اگر از لینک هم نخواستید برید channelbpodcast.com، برید توی صفحه کمک به چنل بی. ممنون از امید و صفورا و هدیه. ممنون از مجید آب‌پرور، طراح پوستر، و از پونیشا و پیمنت 24، اسپانسرهای این اپیزود. چنل بی پادکست.